جانب ماشاءالله مهمان نواز. امروز افتخار پیدا کردم که با عزیزانی که از طرف بنیاد شهید مأموریت داشتن برای یک رزمنده عزیزی فیلمی تهیه کنم شرکت کنم. بنده پیشا پیش تشکر میکنم از این اقدام خوب و خداپسندانهی که مخصوصا مسئول محترم بنیاد شهید سردار دهخان اهتمام به این موضوع انجام دادن. البته عزیزان قبلی هم اهتمام داشتن ولی ایشون اصرار بیشتری داره. من یک موضوعی رو قبل از این که شروع بحث شهدا داشته باشم عرض بکنم و این که یه سری وظایفی هست و یه سری آفات. وظایف این است که ما موظفیم فداکاری و ایثار و شهادت و شهامت رزمندگانمون رو در زمان دفاع مقدس به نسل آینده منتقل کنیم. این یه وظیفه است، بوده هم هست. صدا و سیما وظیفه داره، بنیاد شهید وظیفه داره، خود رزمنده ها وظیفه دارن و این کار الحمدلله کما بیش انجام میشه، ولی نه به اون شکلی که باید انجام بشه. نسل آینده یقینا از زوایای ریز کار رزمندگان و شهدا مطلع نخواهد. اما آفاتش چی؟ این موضوع یه مشکلی داره و اون که تا زمینه ایجاد نشه، سوالی پرسیده نشه، هیچ رزمنده‌ای، هیچ مجاهدی حاضر نیست از فداکاری‌هاش، از کاراش، از زحماتش، حتی از دوستانش مطالبی بگه. چند دلیل داره. یکی این که خب به دلیل بزرگی روحشون اونها معامله انجام دادن با خدا و دوست ندارن کار مخلصانه‌ای که انجام دادن را بازگو کنن و این یکی از مشکلات و آفاتیست که به دلایلی که مجاهدین فی سبیل الله دوست ندارن واقعا از خودشون تعریف کنن. بالاخره اگه یک کسی خواسته باشه از یک دوستی تعریف بکنه، از یه رزمنده تعریف بکنه، از یک همرزم تعریف بکنه، اول خودش تعریف میشه. چون که دوست ندارن چنین اتفاقی بیفته، کارشون رو میخوان فقط مخصوص خدا باشه. به همین دلیل خاطرات و گفتگوهایی که برای رزمندگان و مجاهدان در راه خدا بوده ابتر میمونه و گفته نمیشه. یه آفت دیگه هم هست و اون زمانی که از اون خاطرات میگذره. من الان مطالبی که میخوام خدمت شما عرض بکنم حداقل مال 27 سال قبله، سال 60، سال مظلومیت، سالی که اون موقع یار و یاور کم بود. این دومین علت آفتهای عدم احصا و جمع‌آوری اطلاعات و خاطرات رزمندگانه که زمانی که میگذره خب خاطرات مقداری بیات میشه، فرسوده میشه، کم میشه، یه مقدار ذهن ها میپره و یه مقداری هم هیجان آدم کم میشه برای گفتگو. مثلا شما اگر این اسیرهایی که آزاد شدن بعد از 8 سال اسارت باشون صحبت میکردید، بعد برگشت حرفی نداشتن، میگفتن چه شرایط آخر اسارت دیگه برشون عادی شده بود، اما هر چی تعریف کردن از اول اثراتشون تعریف میکرد. رزمندهای ما هم 8 سال تو جنگ بودن، روزای اول جنگ تعریف داشتن، آخر جنگ دیگه هیچ نداشتن، دیگه عادی شده بود، همه مسائل عادی شده بود. اگه کسی یه روز میاد جنگ برمیگشت یک ساعت خاطره داشت، اگه کسی یه سال میاد 5 سال خاطره تعریف نمیکرد. در این شرایط عادی شده بود. شما اگه کسی الان مثلا یه کسی میره تعلیم رانندگی، روز اول که میره تعلیم رانندگی 2 ساعت تعریف میکنه آقا من چیکار کردم، فلان کردم، کلاس گرفتم، ترمز گرفتم، فلان کردم، پیچیدم، من سرعت رفتم. اما یک کسی که راننده بیابون هست بهش میگه آقا رانندگی تعریف کن، اصلا چیز نمیاد، اصلا خاطره برش نمیمونه. به همین دلیل هم زمانی که از جنگ گذشت خاطرات محو شد، همین که زمانی که بعد از جنگ گذشت و ضبط نشد خاطرات محو شد. تا چی بشه یه اتفاقی پیش بیاد اون خاطرات خیلی مهم رو آدم تو یادآوری کنه. این هم یکی از آفاتیه که نتونستن مسائل و خاطرات جنگ تدوین بشه. و واقعا بالاتر از همه اینها بحث این است که هر کسی بخواد هر خاطره تعریف بکند، به خاطری که خود شاهد و ناظر و همکار و خاطره بوده، به نحوی خودش هم تعریف میشه و این هم عزیزان ما که در جبهه جنگ بودن دوست ندارن، همین که ممکن است که این دوست داشتنشون باعثی میشه که همه زحماتشون این نوعی به خاطر غیر خدا باشه. شما نگاه کنید الان روزنامه ها داره میشه روزنامه جنگ، روزنامه جبهه، روزنامه فلان، اینها یکی از رزمندگان توش مصاحبه نمی کنن. یکی از مجاهدانی که سبیل الله که اونجا بودن حرف نمی زنن. شما توی این خیابون ها بگید تا یه رزمنده یه دلاوری به تر دعوتش نکنن برای یه سخنرانی، مثلا فرض کن که روز مثلا فتح خرمشهر، میان مدارس، میان مسجدها، مدرسیچها، مراکز مختلف مراسم میزنن برای خاطره رزمندگان. یه سرداری رو، امیری رو، رزمنده رو دعوت میکنن، میگن بیه خاطره بگو. این بنده خدا اگه دعوت نشه این خاطره که میخواد تعریف کنه هرگز تعریف نمیشه، چون که دعوت شده و مجبور شده بگه و جمعیتی منتظر شنیدن حرفای ایشون هستن، اون مطلب گفته میشه. و الا اگر از فرزند این سردار یا این رزمنده توی خونه سوال کنن که بابات راجع به جنگ چی حرف زده، هیچی نمیگم. مثلا من خودم یکی از کسایی هستم که بچه‌م ازم سوال میکنه بابا جبهه هم رفتی؟ یا مثلا فر مجروح هم شدی؟ یا که مثلا اون داداشات که با بودن چجوری بودن فلان، اینا سوال میکنن، چون ما هیچ وقت خودمون انگیزه گفتن این حرفا رو نداریم و نباید هم داشته باشیم. من خاطره تعریف کنم از یه رزمنده مجاهدی که اسمش حسین مکاری بود. این تو عملیات خیبر با ما اسیر شد، یعنی با ما بود که اسیر شد. بعد از اینکه مجروح شد از ناحیه پا و بسیار مجروحش سخت شد، اسیر شد. بعد از زمانی که خیبر اسیر شد و با آزادگان آزاد شد، حدود 8 سال شد، خب فرزندش بزرگ شد و رفت جبهه و فرزندش هم شهید شد. بزرگش وقتی که برگشت، خب از ناحیه پا میلنگید پاش که در واقع هیچ کس ترمیم نکرده بود، همینجوری که اصلیشون بتونی گفت تو کمپ همینجور پامو بسیار چیز کرده، خواسته به شدت با آب میشستیم، بالاخره کرم گرفت زخمامون رو، خیلی گرفتاری، ولی پاش کج شده بود. برگشته بود گفتیم یه مقداری از اسارت تعریف کنم، یه مقداری از اونجا. میگو حالا چه تعریفی داره، حالا چه صحبتی داره. من دیگه با چه بدبختی توانستم از ایشون مطالبی که شون شکنجه شده در دست برسی ها اینها سوال کنم، که در نهایت هم به دلیل شکنجه هایی که انجام دادن به ایشون، ایشون شهید شد. ایشون هم رزمنده 8 سال دفاع مقدس بود، هم 8 سال اسارت بود، هم پدر شهید بود، هم جانباز بود، همی که خودش آخر وقتی برگشت مقام شهادت رسید. این فرد یک نفر نیست که از ایشون تعریف بکنه کی بود، چی بود. همه امتیازاتی که در یک ایثارگر هست در ایشون بود. رزمنده بود، جانباز بود، آزاده بود، پدر شهید بود، خودش هم شهید شد. اگر همون شما ابو ترابی ایشون برای تشنه داشت شما تعریف میکنه ایشون، گفتم واقعا چیست که رزمنده رو به کسی بشناسن. یه نفر بیاد بگه آقا الگوی ما کیه، چه کسان الگوی ما بیدن، بچه های ما، فرزندان نظام ما، بچه های انقلاب ما دنبال الگو میگردن. یه جوری البته شرایط زمانی در هر زمان خداوند برای اون شرایط آدم‌ها رو درست میکنه، خلق میکنه. من فکر می‌کنم برای امام این آدم‌ها خلق شده بودن، یعنی الان یه هیبت و یه غیرت و یک جوانمرد و روز به شدت الان خیلی کم بده میشه. مگر که اتفاق بیفته مجددا این گرد و غبارها از روی ذهن‌ها بره، کنار مجددا اون رزمندگی و مشاهدات و جوانمردهایی که قبلا بوده احیا بشه. خداوند در اون شرایط جنگ، برای شرایط انقلاب اون بچه‌ها رو خلق کرده بود، برای شرایط جنگ اون بچه‌ها رو خلق کرده بود. یکی از سوالا، یکی از دوستان سوال میگه که حالا این شهیدا رو بزرگ نمی‌کنی، شما قلوب نمی‌کنی، طوری میگه که آدم فکر کنه یاد رستم میفته یا یاد مثلا فداکاری فلان قهرمان میفته. من گفتم که ما خودمون نمی‌خوایم هر بار بزنیم، خیلی اینا چیزی نیست که آدم از اهل دروغ و قلوب بشه، دلیل نداره، ولی واقعیتی است که در جنگ ظهور کرد و ما دیدیم اینها. حالا یکی از نمونهاش همین آقای هاشمی که میخوام ایشون رو براتون صحبت کنیم، برای همین دلیل در این مقدمه حرف من جای خواهد بود در صحبت برایشون باز میکنیم. آدم هایی که در اون زمان بودن شرایط ویژه‌ای داشتن، و این ویژگی رو باید ما به عنوان الگو به دیگران از آینده منتقل بکنیم. شاید آینده هم همین ویژگی رو پیدا کنه، از این بهتر هم باشن، اونها هم باید به عنوان ویژگی برای آینده بعدی منتقل کنیم. چرا ما نباید بگیم که شهدای ما رزمندای ما آدم ویژگی بودن؟ شما حساب بکنید 8 سال دفاع مقدس ما حداقل 8 میلیون رزمنده جمع داشتیم، حداقل 8 میلیون جمعیت رزمنده مون بود. چند نفر پیدا میکنید تو کوچه خیابون بیاد بگه آقا من رزم 8 سال رفتم جنگ فلان کردم و مجبور شدم چیزی درخواست بکنه. ببینید تمام رزمندای ما به خاطر خدا رفتن، حرف هم نمیزنن، این ویژگی نیست. یک پدر شهید دیگری دیگه مثلا بچه‌ام شهید شدن، آقا من چرا حق من نمیدی، چرا فلان، من ناراحتم فلان. یک نفر بیاد که اعلام پشیمانی کرده باشه از زمانی که رفته، این ویژگی نیست، این ارزشی نیست. خدا اینا نسل خاص نه آفریده بوده. یک رزمنده، یک دلاوری که الان تو خیابون راه میره، شما میگه خیلی اندازه یاد دیگه پیش سرویس زدم، مثلا من 7-8 سال پیش بودم در جنگ، 2 سال هم بوده تو جنگ بودم تا مثلا 40 سالگی یا مثلا 7-8 سالگی یا مثلا در نظام. این الان توی جامعه ما پر از این جمعیت هاست. تو اتوبوس سوار میشه یه نفر نمید آقا من توقع دارم منو به اهمیت بدید، من کسی هستم مثلا رفتم جنگ کنم، من کسی هم اصلا میگن چیزه هست، هیچ کس هیچ توقعی نده، ویژگی نیست، این ارزش نیست. حالا یه نفر میگه یه گل میزنه توی فوتبال تو سر تمام دنیا ازش اسم ببره، میدن همه روزنامه ها بنویسن، همه یه چیز تو بحرده شون تابلو بزنن آقا ایشون چیکار کرده شده، توقع داره، اگه نکنه ناراحت میشه. نمیگم اون کار بدیه، اون چیز کار خوبیه، هر کسی کار ارزش آفرینی کرد بایدش ارزش هر زد ازش تقدیر کرد. ولی واقعا یک شهید ما انتظار نداشت. من شهید یادم میاد میگفت که ما اگه دوست داشت بشیم سر بر سر دست مردم تشریح بشیم به خاطر خدا میریم جبهه، اگه دوست داشت بشیم مردم بگن یه آدم خوبی بود من تشریح میکنم جمعی دو زیاد بیاد ارزش داره جبهه رفتن، ارزش داره شهاده. خدا رحمت کند آیت الله ملکی تبریزی نوشته کتبی که داره، یکیش هم بکنم اسرار و صلاته، که تو اون ذکر میکنه که مقام عارفین به کجا میرسد که غیر از خدا نمیبینن. اونها بعد از سالهای کلان ریاضت و نمیدونم مجاهدت و عبادت و راه خدا به درجاتی میرسیدن که حالا میگفتن ما غیر خدا نمیبینیم. من رزمندهای میدیدم که روز اول که وارد جبهه میشن غیر خدا میدیدن. اینا گفتن نداره، نبود من رو اینا الگو نیستن، اینها مواردیه که ما قلوب میکنیم برشون. خب خودتون میبینید که چه قلوبی میکنیم. یک نفر پیدا کنید، یک مادر شهید پیدا کنید، بگید من پشیمونم، بلند شید به روزهامو خود مکاتب ببره به ملل خارجی و مهنده بشه که من بچه‌مو کشتن این نظام، من ناراحتم. یک مادر شهید در اول تا آخر تاریخ انقلاب ما نمیاد اظهار کنه که من از این کارم پشیمونم. نگفته نیست این ملت خاص نبودن، حتما خاص بودن و این خاص باید در عنوان الگو برای آیندگان تشریح بشه. این قسمت رو اگر مقدمه من بود که بس اصلی خواهم پرداخت. مقدمه خوب بود؟ ادامه بدم قطع میکنیم
نمیکنیم
اونجا قطع میکنیم. خیلی بسم الله الرحمن
الرحیم.
رازی میشید از خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم بحثمون را خواهیم گذاشت برای معمولی که شما دارید در رابطه با آقای سید مجتبی هاشمی. من لازم میدونم چگونگی ارتباطم رو با ایشون در اولی مرحله تعریفی بکنم، چطور ما با ایشون آشنا شدم. خب اول جنگ بود، تقریبا عراقی ها به همه مرزهای ما حمله کرده بودن از جمله خرمشهر و داغی جنگ به قدری زیاد بود که ما نمیتونستیم تو شهر قرار بگیریم. با توجه به اینکه من همراه با اردویی که سپاه تشکیل داده بود برای بسیج، برای آموزش های بسیج، موقع قبل از جنگ حضرت امام بسیج رو تشکیل داده بود و سپاه مأمور شده بود به اینکه بسیج رو به عنوان یک نیروی نظامی تقویت بکنه و موقع شروع کردن یه سری از جوانهایی که تو منطقه محلشون برای وجاهتی بودن، مثلا وجاهت انقلاب، دعوت بکنن و از اونها به عنوان مربی های آموزش نظامی آموزش بدن. و ما دوستان زیادی داشتیم و یک اردوی بزرگی تشکیل شد حدود دو ماه آموزش سنگین نظامی رو ما دیدیم و این سال با سال 58 و به عنوان یک نیروی آماده نظامی شروع کردیم فعالیت های آموزش رو در مراکز مختلف و خودمون شدیم آموزش دهنده مراکز بسیج و تعداد بسیار زیادی را که شاید بیش از 1000 نفر 1000 چند نفر 500 نفر ما آموزش های نظامی دیدیم. یک جوان 22 ساله آماده دارای شرایط خوب فیزیکی جسمی و شور اشتیاق انقلاب و علاقمند به دفاع از نظام اون موقع در زمان جنگ ما وجود داشتیم. به همین دلیل که آموزش های خوبی دید بودیم وارد سپاه شدیم. مقدمات گزینش سپاه ما که تمام شد گفتن که موقع سپاه خیلی سخت گزینش میکرد، یعنی مثل الان نبود، خیلی راحت بود، چون موقع خیلی سخت بود با وجود تمام شرایط اون موقع باز سپاه ما سخت میگه مثلا یک سال پشت گزینش سپاه میموندی تا سپاهی میشدیم. بعد سپاه گفتیم خب ما حالا میخواییم برای جنگ اومدیم تو سپاه، نمیدیم که بیم سپاه برای شغل، نمیدیم برای جنگ. سپاه اعلام کردن ما جنگ اعلام به جنگ ندیم اول تشکیل شکلی سپاه ما برای جنگ. خیلی وقتی که اخبار رو شنیده میشد تو رادیو تلویزیون اینها این دل تو دل ما نبود که چجوری ما بتونیم به این در واقع شرایط جنگ برسیم. من یه فکری به سرم زد که چجوری میتونم برم به مرز و این بود که اومدم بین دوستان یه مشورتی کردیم، یه پولی جمع کردیم برای از محل خودمون برای خریدن پتو برای رزمنده. پول خوبی جمع شد، من رفتم به کارخونه پتو بافی اصفهان بکنم، گلباخ بود چی بود کارخونه پتو بود، رفتم آنجا صحبت کردم با پولی که داشتم یک کامیون 10 تن پتو خریدم. پتو خریدم و یک کامیون هم اجاره کردم و حرکت کردم به طرف جنوب، به طرف اهواز که ببرم به دست رزمنده های جنگ بدم پتوها رو. بعد ما رسیدیم به اهواز، گفتن کجا میخواید؟ گفتیم میخواییم بریم آبادان. گفتن آبادان راهش بسته شده، حالا عراقی ها حمله کردن خرمشهر رو گرفته بودن، خرمشهر سقوط کرده بود قسمت شرقیش، قسمت غربیش سقوط کرده بود و عراقی ها آمده بودن از روی رودخانه مارد گذشته بود، رودخانه کارون گذشته بودن و از پل مارد آمده بودن آبادان رو محاصره کرده بودن. ما همزمان با این محاصره، عملیات محاصره آبادان، رسیدیم به ماهشهر. ما چون همه جاده های چیز بسته شده بود، جاده اهواز به آبادان، اهواز به خرمشهر، اهواز به ماهشهر، همه جاده بسته شده بود. ما رفتیم از طریق گارد و این نواز طرف شادگان به ماهشهر، از کانراه آبی با لنج این پتوها رو بارونه کردیم به وسیله یه چیز، گفتیم اون بر از شما میخواییم تحریم ما بدیم. اونجا پتوها رو توی لنج گذاشتن بارون کردن، خودمون هم با لنج ها حدود بکنم 2 روز طول کشید تا ما از کانال رو آب رفتیم به بندر چوئبده کنار آبادان. دیدیم خیلی شهر شلوغه، یعنی شلوغه که یک بزن درست حسابیه، یعنی تمام شهر رو آتیشه. خیلی برای ما در مراحل اول با در واقع دیدن این شرایط سخت بودیم، کسی که هنوز این شرایط جنگ آموزش ها دیده بودیم، تقای مجازی دیده بودیم، اینجوری حقیقی رو ندیده بودیم به این شیوه. خیلی آبادانی که روی آتش اینجور خیلی سخت بود برای ما، گفتیم خدایا توان به ما بدیم، ما بدیم مقاومت کنیم، این آتش آتشی نیست که آدم بتونه تحمل کنه زیرش. خلاصه اومدیم داخل آبادان و موقع کارت در واقع مربی آموزش بسیج هم در جیبم بود که من هم مربی آموزش هم همی که کارتم کارت سپاه بود. رفتم سپاه آبادان، خدا رحمت کنه موقع همین شهید چیز جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر بود، بود آبادان مستقر شده بود، اونا بودن اونجا. ما رفتیم سپاه آبادان، گفتیم آقا ما آمدیم بجنگیم. گفت آقا مأموریتت از کجاست؟ گفتیم از طرف خودمون. گفت نمیشه که، تو کی هستی؟ ما موقع خیلی معروفی به ستون پنجم خیلی صحبت میکردن کسایی که اونجا به عنوان جاسوسای عراقی بودن. تو شهر گشتیم مقداری دیدیم دو سه جا رفتیم دیدیم کسی ما رو تحویل نمیگیره به عنوان که کسی آماده شد جنگ به جنگ کردن اینجوری تو بیابون توی تنهایی. یه فردی دیدیم تو خیابون اصلی دستش هست و سوار موتوری داره میاد پیش میبینیم شما این اصلی رو کجا گرفتی کجا میری؟ گفت من چیزم گفت چیکار کنم؟ گفتم بودم جنگ و اینها اینجا کسی راه نمیده ما رو تا آبادان اینجا تحویل نمیگیره میخوام بریم خط. گفت برو هتل کاروانسرا اونجا مرکز فدایان اسلام اونجا از جنگ های نامنظم افرادی که خارج از سیستم سپاه و ارتش میان اونجا میرن سازمانده میشه. بالاخره ما رفتیم توی هتل کاروانسرا یه هتل بسیار قشنگی که الان هم اشاره توفیق بشه دستمتون میشه به آبادان هتل کاروانسرا میبینید. اون هتل البته بعد از جنگ دیگه هتل نبود دیگه یه چیزی شد ویرانه شد ولی خب الحمدلله بازسازی شد الان هتل شده مجددا. هتلی که همه کیفیت هتل 400 ستاره رو داشت اون موقع بخاطر هیچ کس تو آبادان نبود همه آبادانی خراب کردن رفته بودن خرمشهر به همه خالی شده بود مردم آبادان هم کمابیش همه رفته بودن تعداد کمی هم اونجا بودن. ما رفتیم خدمت اونجا گفتن فرمانده اینجا آقای سید مشتبه هاشمی. رفتیم داخل و سلام علیکم چون یک قامت رشید بسیار بلند هیبت بسیار عالی ریشه آنکار شده بلند لباس کماندوهای اون موقع ارتش کلاه کج خب هیبت رزمنده دلاوری بود که خارج از سیستم نظامی حتی خودش به عنوان یک فردی که هیبت پهلوانی و شجاع رزمندگی داره قیافش اینجوری نشون خیلی تیپ فرماندهیش برای ما جالب بود خیلی قد بلندی هم داشت. ما گفتیم که آقا ما اومدیم جنگ. گفت خب پس کجا اومدی؟ گفتم همینجوری اومدم. گفت چیکار می‌کنی؟ چجوری؟ گفتم شروع کردم خودم معرفی کردم که من دارای این ویژگی‌های رزمی هستم. ضمن من یه حواله هم دارم، حواله پتو اینا. هر که من قبول کنه این حواله پتو رو بهش میدم. یه درکم پتو بودم حواله شما چی گرفته؟ هر که این حواله رو بده اونجوری میگه از من ده. گفتم من حواله رو بدم. صبح کردم آقای جوی آقای استفادش بود آقای صندوقچی. آقای صندوقچی بیا مهمان نواز و تحویلی شد. بعد ما رفتیم اونجا ایشون هم مصاحبه کرد و فرم برام پر کرد و همون روز هم ما رو سازماندهی کرد در گردان هاش. چند تا گردان رزمی داشت، چند تا گردان آماده باش تو هتل داشت که اینها میموندن آماده وقتی اونها میموندن استراحت اینا میرفتن. خیلی جای خوبی برای استراحت بود. ما در این مرحله با ایشون آشنا شدیم. وقتی با سازمان داشتیم توی گردان دیدیم که تمام اینها قیافه های پلنگ افکن و شیر افکن عجیب غریب هستند. اینها ریش های بلند قیافه های بلند یکشان خیلی عجیب غریب بود که یکرش از همه شون قوی تر رو خورده بود. این آقای اسمش بود آقای شاهرخ اسمشه شاهرخ زرقامی اسمشه. خیلی این قیافه برای من جالب بود. بعد رفتیم با آقای شاهرخ هم افروسی کردیم و تیم هم اومدیم اینجوری هستیم. خب موقع هم موهای بلند داشتیم یه مقداری ریش بلند و اینها ما یه مقدار شبیه اونها هم شده بودیم تقریبا نوزداره قیافش. بعد گفت که ما رو میشناسید اومدید میده تو کجا آمدید برای سازماندهی؟ گفتم اینجا گروه آدم خورام. به موقع هم قیافاتون با آدم خور میخوره یعنی واقعا آدم نگاه میکرد حیفت قیافه ای اینها خیلی برام جالب. همون شبی که ما رفتیم همون شب ما رو سازماندهی کردن تو گردان شارو. حالا ما هنوز وارد آبادان شدیم نمیدیم عراقی ها شهردن قربن جنوبن اون طرف هم نمیدیم کنه در من آتش رو آبادان میبینیم تو نمیدیم عراقی ها کجه. حالا شرایط اون موقع آبادان را من میخوام براتون رو تحت تشریح کنم که چی شرایط بود. همون شب ما رو برداشتین آقای شاهرخ برد کجا؟ خط مقدم. ما گفتیم خب حالا اصلاحی میگه اصلاحی جسه گرفتیم گفتیم آفیجی هم برده میدیم یا آفیجی هم گرفتیم چند تا گوله آفیجی هم گرفتیم نارنجی هم خود برداشتیم چند تا خشاب هم از سوی برداشتیم دیگه هر کسی باید همه مهماتش خودش بره کسی پشتیبانی نداشت اونجا کسی مثلا برد تو خط اونجا مثلا پشتیبانی و همه چی باید دوبار خودتون باشه شبیخون رو خواهیم بزنیم میشه. شبیخون هم در واقع انفرادی یعنی هر کسی اصلی خودش میاد خالی میشه برمیگرده کسی دیگه پشتیبانی نمیکنه. یک عملیات ایزاییه میری دشمن رو میکشی لفه میزنی ضربه میزنی از روی روانی آسیبش میزنی برمیگردی هرچی برگشتم که بهتر از چه برنگشتم. کارت کردی اونجا بالاخره یه هزینه داره دیگه، کسی میخواد دشمن رو اینجوری اذیت کنه خودش هم یه اذیتی بشه دیگه. ما رفتیم از رودخانه بهمنشیر گذشتیم وارد جبهه ذوالفقاریه شدیم، حدود 6-7 کیلومتر را پیاده رفتیم تقریبا. به قدری اون موقع آتش دشمن زیاد بود که ما مرتب افتخیز داشتیم و مرتب منورهای عراقی ها منطقه روشن میگرد، ما همش میخوابیدیم توی منورها خاموش میشد بلا میشیم را میتونیم. این سنگینی اسلحه ها هم آرپیجی کلون هم گلو آرپیجی هم کل نارنجی که خودم رسیم کلی هم خشاب کنان و اسلحه جسه و خواهی که جوون و سرحال بود باید بای هفتش کیلومتر را خسته شدیم، یعنی واقعا از زمستون هم بود اول دی بود آخر آذر بود هوا خنک بود، خیلی هوا خنک بود، ولی خب با این حال ما آبادان هم هواش گرمه، ولی با این حال ما اونجا تو این شرایط چیز خیلی گرم شد. آمدیم نزدیک خط عراقی ها، شارف گفت که همه تون بخوابید اینجا، من دارم یه نگاهی بکنم برگردم ببینم چی حال ساعت مثلا یک دو از شب بود، خب برم نگاهی بکنم اینو عراقی چه وضعی دارن، امشب میخوام یه شب خون بزنیم. گفتیم ای خدا امشب شعر خون نشم، امشب نمیدیم عراقی کنون طرف هست. گفتیم میگه کجا برگردیم چجوری میگه چی شب تاریک که ما آمدیم امروز آمدیم روز مرشد ما رو خطیش کنون توجیه نکرده کجا میگه کجا میگه امشب خدای شهادت رو ما طلب نمی کنیم امشب خلاص ما رو برگردیم. خیلی هم ترس وجود من گرفته بود به خاطر اینکه خیلی شرایط اولین بار بود من شرایط جنگ رو اینجوری جدی میدیدم، ما آتش ماتی زیاد داشتیم همه شوخی بود دیگه تو آموزش شد، ولی اونجا خیلی جدی بود میخواستم واقعا ما رو بکشن، یعنی عراقی تصمیم گرفتن واقعا ما رو بکشن، شوخی نداشتم. بعد آقا شارق رفت یه نیم ساعت طول کشید برگشت گفت همه بیدارن تصمانه خدا رو شکر همه بیدارن برمیگردیم بار برمیگردیم شد اون شب ما برگشتیم. مطمئن شرایطی که اون موقع اتفاق افتاد چی بود؟ ما تو راه می‌رفتیم دیدیم که تمام جنازه‌های عراقی اونجا افتاده، بوی گند هم گرفته، بوی گند که خیلی نه ولی خب بوی مقدار سوخته بودن مقدار فلان بودیم. جنازه‌ای که یعنی گفت جنازه چند شب پیش که آبادان از محاصره نجات پیدا کرد اینها رو، حالا قضیه چی بود؟ این قضیه به عنوان چی من اگه بشه تخت ترسیم کنم که حالا یه شما امام یه فرمانی داد آبادان باید حصر آبادان شکسته بشه، باید محاصره آبادان شکسته بشه. این پیام این است حضرت امام فرمود حصر آبادان باید شکسته شود. تو عملیات سامر الائمه که حدود یک سال بعد از این دستور بود حصر آبادان شکسته شد. گفتن دیده حرف امام محقق شد؟ من نه، این تاریخ دانا من ندیدم جایی بنویسن، کسی هم ندیدم از رزمندگان این موضوع رو اینجوری تشریح کرده باشن. حصر آبادان دو بار شکسته شد، یک بار در عملیات سامر الائمه که حدود یک سال بعد از این عملیات این سکنه ها تشریح کنم برکنم. ببینید عراقی ها با گردان ها و با لشکر ها و تیپ های زیادشون توانستن از طرف بصره و شلمچه حمله بکنن و خرم شهری که دو قسمت هست، یک قسمت شرقی قسمت غربی، این میشه قسمت غربی میشه شرقی، این هم رودخانه هست، عراقی حمله کردن. بچه های ما که هنوز آماده جنگ نبودن، نه ارتش نه سپاه، اینجا دریاست، اینجا هم خانه میده بیرون، اینجا خانه بهمنشیره، بهمنشیره اینجا آبادانه، این هم حدود 7 کیلومتر نظرم میرسد از آبادان تو خرمشهر باشه، این هم رودخانه اربنده، این هم کارونه که میرسه به اربنده. در واقع آبادان یک جزیره است، این برش اربندوره، این برش هم بهمنشیره، خب این برمنشی، اینم اروندرود که میشه به خلیج فارس، تقریبا آبادان بین دو تا رودخانه است. عراقی آمدن اینجا به اینجا رودخانه گرفتن که پل‌هایی بود روی شهر که از این قسمت به این قسمت شهر را با هم متصل می‌کرد. نتونستن بیان و از پل وارد اینور شهر بشن. قسمت غربی شهر بعد از چند روز مقاومت بچه‌ها بالاخره قسمت غربی شهر سقوط کرد. عراقی‌ها تقریبا اونور شهر موندن، ایرانی‌ها اینور رود از اینور شهر مرتب عملیات خونپارو آبیجی و پیاندازی میکردن و متوقف شد. عراقی‌ها نتونستن از این ور بیان اینور. آمدن چیکار کردن؟ مقاومت زیاد کردن، نمیتونن اینجا بیان، یک کلکی زدن آمدن اینجا. یک دست خودشان بود، آمدن اینجا. ببینید عراقی حرکت کردن اینجا، از این رودخانه که رودخانه رودکارون بود گذشتن، آمدن اینجا. این جاده هایی که از اینجا اهواز اگه باشه، این جاده های منتهی از اهواز به خرمشهر، از اهواز به آبادان، از اهواز به ماهشهر و همه جاده هایی که از اهواز به این طرف بود بستن. اومدن حرکت کردن، اومدن اینجا عراقی ها، اومدن اینجا و از رسیدن به آبادان. آبادان حال جا باید رودخانه بهمنشیر هست. خب این رودخانه بهمنشیر مانع رسیدن به آبادان است. خب با پل‌های فلزی چند تا پل بسیار مهم می‌زدن رو رودخانه، چیز که تانکاشون از روی رودخانه بهمنشیر آوردن اینور. آوردن اینور، آبادان را گرفتن، چسبوندن به اروندرود. یعنی از این پشت آمدن عراقی ها و آبادان رو محاصره کردن و آبادان در واقع سقوط کرد. آبادان سقوط کرد، یعنی عقبه ما در خرمشهر سقوط کرد، تمام نیروهای اینجا سقوط کردن، راه های اینجا بسته شد، راه های فقط اینجا دریا به حساب یک خونه برمشیر رو میخوای ارمانون هست به آخر آبادان که چویده و چیز هست اومر باز بود دیگه، همه اینجا رو گرفتن. خدا رحمتش بشه تونگویان رو همزمان اینجا آمد حرکت کرد بیاد آبادان ببیند که چه خبر از بچهای نفت از این نفت بود، اینجا اسیر شد و دیگه بردن شهید شدن. آمدن عراقی ها، حالا بچهای فدای اسلام توی این جا هستن، یه مقداری بچهای سپاه خرمشهر هستن، بچهای سپاه آبادان هستن. لشکر 92 زرهی ارتش هم اینجا مستقر شده بود، یعنی لشکر کامل نمیشن تیپ شما بودن که توی قسمت شرقی خرمشهر بودن و این نقطه پایگاهی عقبشون تو خود آبادان بود. خبر به امام میدن که آقا عراقی ها از اینجا نتونستن بیان حمله کنن آبادان، بگن از این پشت آمدن توی این بیابون ها همه جاده ها رو گرفتن که هیچ کمکی به آبادان نرسه و این جاده ها رو گرفتن و آمدن از رو بعد مهمشی بودشتن، آمدن آبادان گرفتن و از کردن به اروندرود. این تموم شد دیگه، کامل آبادان سقوط کرد. آبادان سقوط کرد، خود خود بر شرقه خرمشهر هم سقوط کرده دیگه، تو خود دهنه این نلعصه که قرار گرفته. خب امام فرمودن که حصر آبادان باید شکسته شد. همون موقعی حرکت کردن بچه ها از بیرون دن، هیچ راهی نیست، اینجا همه راه بسته است به آبادان، از این راه ها هیچ کسی نیست. تمام لشکرش رو مستقر کرد به این بعد و تقریبا بچه هایی که مثل حسن حسین خلازی خدا رحمتش کنه تو تیپ امام حسین و لشکر امام حسین بود، اون وقتی دارفای مستقر بود که خط شیر بودن و خود آقای رئیس سرایی که ما در خدمتشون بودیم ایشون هم توی اهواز بودن، تمام عملیاتش گذاشتن که بیان وارد اینا روشن در راه بسته هست و همین بچه ها موندن پشت چیزا، خطوطی که عراقی رو ایجاد کردن برای ما تقریبا نزدیک دارپوین تا این نزدیک دارپوین آمده بودیم، 100 کیلومتر را اینجا تمام بسته بود را، یعنی کسی نمیتونست مرز زمینی وارد آبادان بشه کمک بشه، فقط از راه ماهشهر مرز دریایی بود میبینن کمک ها رو میدادن به اسکله چویبته و از اونجا وارد آبادان، تانک های عراقی وارد آبادان شد. بچه های بدن اسلام که آقای هاشمی فرماندهشون بود، خدا رحمت کنه ذکر بکنم از این مرد بزرگ آقای خلخالی، آقای خلخالی و طلا خلخالی که مرحوم شدن، ایشون نماینده رهبری بودن در مقام مرازم رهبری از امام در کجا؟ در فدایان اسلام که بنده چند دفعه خدمت ایشون رسیدم تو اطلاع کاروانسرا برای ما سخنرانی می‌کردم، ایشان آقای سید مجتبی هاشمی رو به عنوان فرمانده هدایت اسلام انتخابش کرد. خب خیلی شباهت داشت، هم سید مجتبی و سید مجتبی نواب صفوی تلین اسلام بود، این هم سید مجتبی بود، خیلی شباهت داشت که سید مجتبی راهی رو در آتوق تلین اسلام داره منشأ گرفته از افکار سید مجتبی هاشمی، سید مجتبی صفوی نواب صفوی و در واقع تداوم افکار امام. بعد این سید مجتبی تشخیص میده که خب بچه ها رو از خرمشهر که این پشت چیز پل بودن همه رو فرا میخونه، سریع آمده باشید و میخواهید که امروز عراقی ها رو از اینجا بزنید بیرون. من همزمان با دو شب بعد از این عملیات وارد اینجا شدم که این جنازه ها رو اینجا شبیه هم پاسن بزنم. جنازه هایی که میدیدم جنازه بود که فکر کنم 19 آذر یا 17 آذر یا 15 آذر این اتفاق افتاد در عملیات شکست اصر آبادان. بچه ها بسیار شجاعانه با تعداد کمی که بودن زدن بر قلب دشمن، تانک ها رو زدن، خودن پلا منفجر کردن، عقبه دشمن رو پل منفجر شده مون ایور همه رو تیکه تیکه کردن. اونایی که بودن وارد آبادان شدن هر سنسن فراکنه از خونه برمشی در رفتن در هر چینه آبادان جرسی شدن یا کشته شدن. تعقیب کردن دشمن رو تا حدود 10 کیلومتر از اینجا آمدن بیرون یه خطی به نام خط ذوالفقاریه، جبهه ذوالفقاریه تعقیب کردن تا این خط ذوالفقاریه بچه ها درست کردن. اینجا دیگه کارتریز دادن، بچه های ما ایستادن و عراقی ها پشت خط ذوالفقاریه ایستادن بود در کمیت این برن تا ایستگاه هفت آبادان عراقی ها بودن که در واقع اینجا هم عراقی در واقع هستن، یعنی خرمشهر تقریبا در محاصره کامله و آبادان هم تقریبا در محاصره کامل. منتها این خط خیلی نمیتونه عراقی بود چون عراقی ها شکست سنگینی خوردن، کشتهاشون همه در این مسیر ریخته بود و ما وقتی اومدیم اون شب آقای زرگام آقای شاهرخ سرمایه میخواست حمله بکنیم، چند شب گذشته بود از عملیاتی که اینها نتونستن خوب مستقر بشن، گوه از عدم استقرارش استفاده کنیم یه دقیقه ضربه بزنیم بهشون و اینها دیگه هوای فتح آبادان رو به سرشون نزنه و اینها موندن تا این مدتی که میخوام حالا خدمتشون عرض بکنم. یه روزی ما شاهد حضور مرحوم شهید چمران بودیم، در اونجا آمد سری بزنه به ما و آقای هاشمی هم ایشون را برداشت آورد. ما یه کاری کرده بودیم مدتی که اونجا بیکار بودیم، بچه ها تقسیم بندی کردیم، شبها کانال میکندیم که به طرف عراقی ها یه کانال خیلی بزرگی را حفر کردیم، حدود 2 متر عرضش بود، بعد به صورت زیگزاگی تا حدود 300-400 متر رفتیم جلو که نزدیک خط عراقی بود. خط عراقی خط مقدم ما، ما خط مقدم قرار گرفتیم در جبهه ذوالفقاریه، تمام بچهای رزمندگان اسلام فدایان اسلام در خط مقدم ذوالفقاریه قرار گرفتن و حدود چند کیلومتر خط رو اونجا تشکیل دادیم. لشکر 77 زرهی به فرماندهی آقای کهتر بود، سرهنگ کهتر بود که خدا حفظش کنه، حتما تیمسار شده و حتما بازرسی شده دیگه، این موضوع مال سال 30 سال پیشه، 38 سال پیشه. سرهنگ کهتر با فداکاری خوبی در ترمن در حاشیه روستای بهمنشیر مستقر شد، هم از آتش توپخانه ما را حمایت میکرد، همی که نیروهاش سنگر گرفتن در اونجا بنان خط دوم بودن که اگه خدا نکرد خط اول سقوط میکرد خط دوم آماده دفاع بود. آقای چمران که تشریف آوردن اونجا، خب ما چون که دیگه موقع چند ماه گذشته بود از این قضایا اونجا مستقر شده بودیم، کم کم برای خودمون موندونیم، نیروهای زیادی جمع کرده بودیم، آورده بودیم، یک گردان هم در اختیار ما گذاشتن. این موضوع مثلا 1-2 ماه بعد از عملیات های است که خدمتشون از اون خاطر رو بگم، آقای چمران تشریف آوردن سنگر ما، آقا ما یه عملیاتشون انجام داده بودن به عنوان عملیات تفاهی الله اکبر بود و خوب صدا کرده بود، تعداد زیادی رو ایشون کشته بود و تعداد زیادیم اسیر کرده بود. خیلی هم موقع ما عملیات نداشتیم که تون عراقی ها رو بزنیم که برای آقای شهید چمران تو دهلاویه و طرف سوسنگر یه عملیات خوبی انجام داده بود که عملیات نامنظم بود، ولی خب ایشون تشریف بودن اونجا وضعیت آبادان رو ببینن، چون وضعیت دفاع بودن همین که فرمانده عملیات نامنظم بودن، به نوعی هم زعامتی بر عملیات ما بر محور ما داشتن. آمدن اونجا با آقای هاشمی و هم بودن سنگر ما و ما با ایشون صحبت کردیم که ما آقای چمران بفرمایید که چجوری شما تفای الکبر پیش شدیم پیروز شدیم ها. من به اینجا رسیدم که
مرحوم شهید شمران در حالی که هم وزیر دفاع بودن و هم فرمانده عملیات نامنظم در جنوب برای سرکشی به جبهه ما آمدن و همراه آقای مصطفی هاشمی به خط آمدن و به سنگر ما آمدن. ما سوالات ازشون کردیم، یکی از سوالات اونها خاطره جنگ، من بعدا نمیاد اینجا بگم که هم ضبط بشه، البته یه دیگه گفتم شاید ضبط شده باشه، ولی سوال کردیم از آقای دکتر چمران که جناب آقای چمران شما چجوری نیروها رو تامین میکنی و چجوری نیروهای نامنظم به شما ملحق میشن. یک خاطره گفت شنیدنش خیلی جالبه، گفت که ما یه روزی اومدیم توی این تهران تو پیست موتور سواری بگونم این تپه‌های پشت بیمارستان بقیت الله که میگه چمران اسمش اتوبان چمران هست، این تپه‌های خاکی هست که من قبل از انقلاب خودم اونجا دیده بودم، اونجا پیست موتور سواری بود اینها. گفت اونم پیست موتور سواری یک نوع تحول و شجاعت و جوانمردی خیلی وزنی بالایی دیدم از این موتور سوارا، خیلی خوشم آمد از این روحیه شجاعتشون. بعد از این گفتم که اون کسی که ما دعوت کرده بود، گفتم خب حالا دعوت کن پایان مسابقه و پایان عملیات متسوارشون بیان تو سالن اونجا ما باشون صحبت کنم. بعد بچه ها اومدن اونجا، من باشون صحبت کردم، گفتم واقعا بچه ها من حدود 2 ساعته که متسواری شما رو از این رفتن بالا تپه ها میبینم و خیلی خوشم آمد از این همه شجاعت شما در متسواری. دوست ندارید این موتور سواره شما یه جز سخت بشه، دوست ندارید شجاعت و تحوار شما توی تاریخ سخت بشه، پیش خدا سخت بشه، یه جایی عنوان به حساب عنوان فردی که دارای این همه غیرت و شهادت و شجاعت هست سخت بشه. همه گفتن چرا؟ گفتم آقا من اسمم دکتر چمرانه و فرمانده عملیات نامنظم هستم در جبهه، الان که اوایل جنگه کسی نداریم اونجا، بچه شما نمیخواید بیاید با این شجاعتاتون بیاید اونجا تو جبهه نشون بدید؟ گفت تمامشون بلا استثنا گفتن نمیدونم 170 نفر 150 نفر این حدود رو، گفت جمعیت از موتور سوارهایی که دارای مثلا شرایط خوبی در مسابقات داشتن اینا همشون گفتن موتورها رو بگید موتورها کن بیاید. گفت اینا اومدن جنگ و در جبهه دهلاوی و بستان اینها من با این رزمندگان کارهایی کردم، شبیخونهایی زدم که اینها سوار موتور میشدن میرفتن شبیخون میزدن و موتورم برمیگشتن، یه با هم موتور شدیشون. بعضی اسمها اینا رو میگفت و هنچه که اسمها رو میگفت شروع میکنه گریه کردن برای این که این شهید شد و فلان اینها اسمش رو میگفت. بعد هاشمی هم خدا رحمتش کنه مجتمع که بقیل شسته بود، ایشون هم از ذکر میکرد از این بچه هاش که باش بودن شهید شدن، گفت مثلا مثل عباس من، مثل مشتبای من، مثل احمد من، اینجوری یعنی همه بچه هایی که واقعا مرفقین اسلام بودن شهید شدن و اقای مشتبا شدیم برمان یه داغ در دلش بودیم بچه ها همچه که چمران گریه میکرد ایشون هم گریه میکرد، گفت مثل این شهید من، مثل اون شهید من که بازم حالا اسماشون یادم نیست. خاطره بسیار شنیدی بود. بعد گفت که میخوام برم خط مقدم جلوتر از اینا. خب ما کانال کنده بودیم، یک کانال جلوی خط کنده بودیم، حدود 1 کیلومتر از 700 متر خط عراقی ها رفت بودیم، شبا میکنیم، شبا شیط به شیط میکنیم، شبی 10 متر به بچه ها چی میدادیم، سهمی میدادیم و بکنم با بیل و کلنگ و اینا میکندم، خاکاش هم میخوان کنار که دفو نشه که ببینن کانال دیگرانگی هم بود، این نقشه بردارش میدید، مهندس طراحش میکشید، شبا میمد قشنگ دیوار رو تراز میکرد، میگوی این دیوار هم حتی خط کار انگار مثلا مقصده مخواد آثار تاریخی باشه، میگوی با دیوار صاف باشه که توش بلندکار بتونه حرکت بکنه، دست مثلا کسی بلندکار عقب بلندکار جلو بلندکار بگرد بتونه توی کانال با ارتفاع حدود 1.5 متر حدود 2 متر ارتفاع کنیم. آقای چیز گفت که آقای چمران گفت من میخوام برم از این کانال برم تا آخر کانال که عربی ها اونجا بیرم ویدونی گرفت و آقای هاشمی با چمران با هم حرکت کردن از این کانال برن. خب خیلی خطری بود که هم حالا برای خیلیشون شخصیت نظام بود باید محافظت میشد ازش، خدا حفظش کنه، خدا رحمتش کنه. آقای هاشمی زنگ زد به کهتر فرمانده نوازده درهی که آقای چمران میخوان برن از کانال ما برن جلو و خط مقدم را با دوربین بررسی بکنه. گفت چه کار کنم؟ گفت خط دشمن خط مقدم را با آتیش بکن. من تا حالا ندیدم این چنین آتش دقیقی روی خط مقدم عراقی را بریزن. تقریبا حدود 20 دقیقه 25 دقیقه اینها آتش ریختن بر سر عراقی ها. ما خط مقدم با در واقع با اسلحه جسه و اسلحه خوبی که نداشتیم موقع. من یادم از اول که بودیم M1 ما داده بودن، مثلا M1 بگیرید، M1 هشت گله میخواد، یکی باید میگلنگ دن میزده یکیشه. اصلا بعدا حالا اومدن اسلحه جسه ما دادن، خیلی از او بعد بودیم. واقعا اونجا امکانات چیزی نداشتیم، فده مخصوم در اسلام هم خیلی باش میونه خوبی نبود، اونجا بهش تسلیحش نمی کردن. آقای چمران و آقای هاشمی حدود 20-25 دقیقه رفتن و خط برگشتن. ما همش دعا میکردیم خدا اطفال رو اینا نیفتد، کردن بلا اطفال نیفتد. برگشتن و عراقی ها موقع فکر کردن ما عملیات میخواییم بکنیم، آماده باش شدن، چون هم شروع کردن آتش ریختن. یک آتش بازی عجیب غریبی شد اون روز. یکی از مشکلاتی که اونجا، حالا این بعد از خاطره آقای چمران که معرض کنم، در اونجا اتفاق افتاد، عدم هماهنگی گروه های اونجا بود برای دفاع. مخصوصا اونجا بسیج هنوز سازماندهی نشده بود که بیاد به وارد جنگ بشه، سپاه هنوز خوب سازماندهی نشده برای جنگ. حالا که سپاه خرمشهر و سپاه آبادان اونجا بودن، ولی هنوز سپاه نیروی اضافی نکرده بود برای جنگ. ارتش منظم بود که ارتش هم همه نیروش فقط یک لشکر 92 برهی اهواز، این هم حدودی که مستقر شده بود، این هم کامل نه، چند تا تیپشون بودن. بنابراین اونجا خیلی عملیات منظمی انجام نمیشد. هر کی سعی کار دوست داشت میکرد، مثلا یه تصمیم گرفتیم آقای هاشمی داشت میگه امشب عملیات کنیم. خب عملیات کردن نیاز پشتیبانی داره، نیاز داره که مثلا کی مهمات بیاره، کی آتش بریزه، بعدش نگهداریش چی میشه. شب تصمیم میگه بگو امشب میخوایم عملیات کنیم، میاد به اتاق جنگ. اونجا یه اتاق جنگی تو آبادان بود، میرفتن با هم صحبت میکردن که فرمانده شما موقع بنیسد داشت، میرفت با بنیسد هم میرفت خوبی داشت. بنیسد هم خیلی مخالف ایشون بود موقع، خیلی با بنیسد مشکل داشت. بعد تصمیم یه رفت اتاق جنگ بود، میخوام عملیات کنم، بچه هم همه چیز میکنن، اذیت میکنن من، که آقا چرا عملیات نمیشه، چرا جنگ نمیشه، چرا عراقی. خیلی برای ما سخت بود، ما اونجا تلویزیون عراق و تلویزیون هم میگه تو آبادان، هتل آبادان میگه تلویزیون میگه یه عراق عربده مستانه میکشید صدام، موسیقی و یه جنگ و لحوله بیزدن میخندن، عشق میکردن که تو خرمشهر فیلم میگرفتن با کامیونا و نمیدن با تانکا میرفتن میومدن، هی صدام رو زده دوش درودای عربی میخوندن، مثل که عربده مستانش اینا ما رو خیلی اذیت میکرد. یعنی واقعا شب ما میدیدیم که مثلا چراغای آبادان خاموشه، چراغای خرمشهر خاموشه، این عراقی ها اونجا بالا سر ما و اینها تو تلویزیوناش این همه دارن، مثلا ما برای ما تحقیر میشدیم. تنها فشاری که داشتیم میمونیم پیش آقای هاشمی، آقای هاشمی تو رو خدا اجازه بده ما عملیات کنیم، اجازه بده عملیات کنیم. یعنی واقعا بیچاره اینا مدد خاطر تنها که نبودیم که تصمیم بگیره، که اونم با دو اتاق جنگ اونجا هماهنگ میکرد، فرماندهی بود، رضا دفاع بود، نمیشد که آقا خیلی اذیتش کردن، میرم اونجا میگم آقا من میخوام خود عملیات کنم، اگه شما اجازه ندید، شما ورزش ندید، شما نمیتونید، من خود عملیات میکنم، خود عراقی رو میکشم. اونم دیگه میگه برو بکش. جنگ دیگه تصمیم میگیره یه شب کنم، شب میخوام پدری عراقی در دو سر بودم یا فیلم برگردیم. هیچ جمع میگره بچه‌ها میرفت اونجا خود تعداد کشته میشدن. ولی خاطر یکی از شهیدایی که من یادم اومد همین الان، اگه شما اجازه بدید، از خاطر این شهید مهدی ربانی زاده بود که من بگم بد نیست. خلاص یه شبی که عملیات شد، خب ما همه آماده بودیم دیگه. بعد همه هم وصیت میکردن که آقا مثلا شما چیکار کنید چیکار نکنید، و هم آدرس میدادن که آقا مثلا ما خانمون کجاست، اگه ما شهید شدیم جنازه ما رو اونجا بفرستید. اونجا کسی تقیه شهدا نبود که حساب کتاب نداشت، که هر کی شهید میشد مثلا تو آمبولانس میفرستید بیمارستان طالقانی، بیمارستان آبادان، بیمارستان میرمرسان نقد میدم زاد نقد چی بود شکر نقد، یه چند تا بیمارستان اونجا بود، بیمارستان قرقرازی نه میرفت سرخونه میگفتن اونا ورزشن، یه چیزایی پیدا میکردن میفرستن شهرستون میگفتن آمول، میفرستن آمول دیگه، مال کی هر کجای آمول هست معلوم میشه ای بخونش میرسی نمیرسی. بندگان خدا من تصمیم گرفتم تو جیباشمو مدارک خودشون بذارن که اگه کشته شدن بچه‌ها بعداً بتونن اینو بدن بفرستن خونه‌شون. توی این عملیاتی که ما رفتیم یه شهیدی بود که خیلی بچه خوبی، بچه تهران بود به نام مهدی ربانی زاده، اینم با من خیلی دوست شده بود. خب من آدرس خودم داده بودم به ایشون، ایشون هم آدرس من داده بود و همه در واقع اطلاعاتمون جیب هم دیگه بود که به حساب من ایشون نزدیک بودیم. ایشون خلاصه دارم برگشت، هم برگشت تلفن یه تیم خور بی پشت سرش و موقع برگشت خط بین ما و عراقی هم اون شهید شد. حالا یه خاطره دارم که از اینکه بچه‌ای که مجبور شدن شبایی قدیم اوردی میشون اینها این هم خاطراتی هست که اگه خصوصاتون برسه من در تو خواهم گفت. این ربانی زده شهید شد. خب ما تقریبا یه ماه یه ماه نیم بعدش که اومدیم مرخصی گفتیم که بریم، حالا آدرسی داشتیم دیگه، گفتیم بریم خونهشون یه دوباش بگیم این شهید شد و منتظرش هستی کسی که شما خبر نمیدگی خودش از نامش نمیرسه که شما با دسترسی ندارید، کسی هم که تلفن چیزی نداره که حتما این شهید نه نامه فرسته نه حتما خانوادهش منتظرشن بریم یه خبری بدیم. اومدیم تهران یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه اونم شهید شد که با ما اومد، شهید شد از بزرگان بود. توی موقع کمیته دارستان ایشون میگه مسئول کمیته بود، اومدیم شب پیشش موندیم تو کمیته دارستان که حالا مجلس فعلی هست. بعد گفت خب چه خبری؟ گفتم خیلی جنگ فلان، آقای راهی میفهمیش راهی بود، آقای ماشاءالله راهی تمام راهی خیلی اوضاع خرابه بابا، این هیچ که نیست اونجا جنگ خبریه بابا، جنگه، هیچ که خبر واقعی رو نمیده، تلویزیون تبلیغ نمیکنه، جنگ خطره. این بنده خدا خیلی احساس خطر گفت خب اینجوری باشه ما چیکار میکنیم؟ ما میایم جنگ اگه اینجوری بشه. گفتیم خب تصمیم گرفتیم. ایشون وقت پیش فرماندهش اسمش آقای مطهری بود، فرماندهش آقای مطهری شما اجازه بدید من برم جنگ؟ خب نمیشه اینجا منافقین داریم فلان داریم تا هم فصول نمیدم چیزی کمیته این فلان چی نمیشه به اینجا جنگ. شب با هم موجه بودیم، صبح رنگ میگم یه خواب دیدم شب. من چه خواب دیدم؟ خواب دیدم شهید مطهری، مطهری تا شهید شده موقع گفت مطهری شهید مطهری رو خواب دیدم. گفت راه می برو جنگ چیکار با مطهری داری؟ گفت چی میشه؟ گفت هیچ میشه جنگ دیگه. گفتم حالا قبل اینکه بریم جنگ با هم یه شهیدی به نام مهدی ربانی زاده با من بود، این بنده خدا کلی وصیت به من کرده، من میخوام برم. گفت چه وصیتی کرده؟ گفتم راستش ایشون وقتی من گفت من بابا من فلان تنها پسر داره من میخواستم بیام جنگ، میگفت نرو من بیماری قلبی دارم، نرو تا هیچ چیزی بشه من بیماری قلبی رو میمیرم، هیچ من هیچ طاقت دوری تو ندارم. میگفت خیلی مخالفت کرد ولی با رغم مخالفتش من چیکار کردم؟ من رفتم اومدم جنگ. حالا هم اگر من شهید بشم این پدرم بفهمد که من شهید شدم نمیره. شما اگه من شهید شدم یه جوری کنید که پدر من اون آرزوی قلبیش تشدید نشه. خیلی بامزه. آدرسش هم تو جیب من. بیا آقا ماشاءالله گفتیم آقا خب بریم خونش خواهرش. این آقای راهمی که بعدا با ما کنار ما شهید شد. آمدیم تهران، حالا این مورد مزمون 60 یادم نیست که کجای 59 فکر کنم طرفای خیابان قزوین و مارا بود دیجی رفتیم. پس کوچه رو رفتیم یه خونه پیدا کردیم، خونه آقای ربانی. من و اون دوستم که دوتا قیافه تقریبا غلط اندازی هم داشتیم و شبیه و رجنج لبال لباس رو از من تنم بود یا نمیدم یادم نیست چه لباسی بود، رفتیم تو خونه این تو خونه دو تا داشت در تو پدر آمد دم در رو خلان گفتم راستش ما شاق مهدی بودیم یه چیزی داشت به شما گفت ای خب دو ماه ما خبر از این بچه نداریم چه غیرتی این چه جوان به یه نامه ننوشته برم گفتن که ما داشته میامدیم گفتی میخوام اگه میری تهران خونه مون بریم ما نشستیم اونو خود صحبت کردیم با پدر شهید و دیدیم عجب رو بیه دارن ها وقت من هی سرم پایین بود به آمشانه گفتم آیا راهمی شما صحبت من نمیتونم صحبت کنم اینجا شاید خیلی سخت شده اگر میخوام بگم چی شده چی نشته من نمیتونم بگم تو بگم چی جوری میتونی بگی؟ این آقا شد شروع کرد از نمیدونم از شهادت از روحیات مثلا فداکارا و زمان صدر اسلامی هم چیزهای حرف داد که مثلا این آماده بشت یکی دفعه پدر گفت کسی که خبری هست ها چیزی شده تا اینه گفت این اتاق بغلت به خواهر و مادرش نشستن این دفعه جیغشون بلند شد ما اونجا شروع کردیم گریه کردن فهمید بعد پدر فهمید و گفت که چی شد گفتیم کار اینجوری شده نه بسرتم بین چیز خط ما و خط عراقی افتاده گفت که خب این جنازهش بالاخره است دیدم آرام گرفت و گفت این جنازهش ما میرسه گفتم اگه دیگه عملیات بکنیم به این جلو جنازه برسه میکنم این گذشت ما با آقای راهمی رفتیم جهه با آقای راهمی هم شهید شده که خودم بردمش در واقع مرخصی که اومدم با اون مادم مرخصی دیگر واقع وقتیشون شهید شده بردمش برای خانوادهش این موضوع ما دو ماه بعدشه که ما حدود 5-6 ماه بعدش که قبل از عملیات سامان رنده باشه من هم مجبور شدم عملیات سامان رنده نتونستم ادامه بدم عملیات را جنازه مهدی ربانی زاده را اونجا در یه عقابشی تراویح کردن ما پیدا کردیم بچه همونم دیگه محالی بر خودم کلی مقام شده بودیم اونجا تو خط کلی میشناختن و گفتن آقا یک شهیدی پیدا کردیم این مشخصات تو تو جیبشه. گفتن اسمش مهدی ربانی زاده با این آدرس بفرستینش بره. دفعش نشستش دفعه که اون راهمی که شهید شده بود با ایشون رفتم، ایشون یه شهید بود، من اومدم تهران رفتم خونهشون ببینم شهید دستشون هست یا نه. دیگه این برام خیلی خاطره جالب شد. اومدم اونجا گفتم باباش، بگو باباش همون شهیدی که شما این خونه رفتید بیرون خبرش فردا صبحش مرد. این اگه زنده است این خانواده این شهید ربانی زاده که هیچ کسی خاطره برشون تعریف نکرده، اگه این رو خواهند گفت این رو بشنون، این مهدی ربانی زاده شهید مظلومی که هم خودش شهید شد و هم پدرش شهید شد به خاطر که این داغ این فرزند پدر را هم به خاطر اون آرزوی قلبی حتما به مقام شهادت رسید. من حالا ادامه بحثم راجع آقای هاشمی میخواستم بگم. آقای هاشمی شخصیتی داشت در جنگ خیلی عجیب غریب. شما این اخراجی ها رو فیلمش دیدی؟ یه صحنه هایی داره، این صحنه ها رو ما که بملن بودیم خیلی قابل ملموسه برای ما. اون موقع زمان جنگ، اول جنگ آدم هایی نمیموندن جنگ که مثلا دارای اعتقاد خدا پیغمبر و رزم و جهو جهو، یه عده بودن علامه به اسلحه و به پیراندازی و جوان های اینجوری هم بودن. اینها بالاخره به خاطر که گزینش نداشت شرایط قدیم اسلام به ما میپیوستن. مثلا میومدن جوان لاتلوتی بود خلاصه علاقه من به جنگ و جنگ و جنگ بود نکنه بری بشه، ولی مثلا حالا اون نماز شبانه نبود. ما معمولا 98% از جنگ های بچه های جنگ و جنگ و بچه ارزشی بودن، بچه های انقلابی بودن، بچه هایی بودن اهل فهم بودن، فکر بودن، تدبر و تدین بودن، خودشون انتخاب کرده بودن، خودشون میدن. یعنی یک وردی که اومد جبهه مقدمات اولیه شد دیگه نمیشید بلد نباشه. نماز خون بود، بچه حزب اللهی بود، اهل ثواب بود، یعنی مسئله شهریش بلد بود، اینجوری بود. نداشتیم کسی بیاد جنگ، 98% میگم نداشتیم که از این 98% بیاد جنگ. مثلا اونجا آقا باش کیمون یادش بده، اونجا آقا وضو یادش بده، اونجا نماز یادش بده، اینجوری نبود. خودش نماز شب خون بود میمد اونجا. یعنی بچه‌ای بود که وارسته بود، آماده این لقای خدا بود. یا ایال انسان نکه کادهون الاربه که کد هم تا ملاقی، اینا بر ملاقات ما دیدن، اینا تلاش رو کرده بودن، فقط یه دکمه رو زدن ملاقات کنن خدا را، این مدرسیدن. اما دو درصدی هم این اخراج جایی که میشه دو درصدی است که قابل گفتنه. این آدم ها تیپ آدم ها میبادن تو اونجا. آقای هاشمی و این دو تیپ آدم ها این اونا میشد. خیلی جالبه دادم بتونه مثلا نها تحمل کنه. اینها مثل شهید میشدن، اینها مثل همون شرف زرقامی میشدن. یعنی شرف زرقامی هم شاید زمان همون بوده، حالا اونجور شده بود. خب اینها در کنار آقای هاشمی ساخته میشدن و بعد وقتا ما گله میکردیم آقای هاشمی چرا مثلا این پسر تبریز میگه؟ اون گفت تو که نمیشه زیگیه که این بعد که مجاهدین خدا از اینا شهیدن. اون موقع آدم هایی که اون موقع میبودن تو جنگ آدم ها بودن ارزش نبودن. شما شاید در صدر اسلام آدم هایی که داشتید که در جنگ مثلا احد و جنگ مثلا بدر جنگیدن اونها با ماندگار شدن، نه اونی که تو جبل و طارق جنگید دیگه با کشتی و نمیدونم با تانک و توپ رفتن مثلا سپاه اسلام رفتن یا تو جنگ های عثمانی. این موقع که دیگه اسلام نیاز یاریاور نداره که اسم صد تا شهید هم یکی شد. شما یه نفر شهید جبل طارق بگو، اما شهید بدر رو همه میگن کی بوده، شهید احد میگن حمزه رو کی یادش میره؟ به خاطر اینکه در زمان تنگ دستی اسلام اینا اومدن. ما شهیدایی که الان داریم ذکر میکنیم اسم مثل شهید مصطفی هاشمی، اینا هستن کسانی که زمان تنگ دستی اسلام، تنگ دستی جنگ اومدن وارد جنگ شدن. اینها باید ماندگار بمونن، اینا ارزشش صد برابر که دیدی در سال مثلا 68 وارد جنگ شده، صد برابر میشه خدا همینجوری ارزش داره. اینها با یادگار بمانن، ماندگار بشه. این جوان ها می بودن اونجا میگفت مثلا ما میشدیم آقای چیز حالا چرا اینا تعویل بی خیلی تعویل میگیره اینا رو. این حرفا رو جواب میداد، میگفت اینها در زمان قربت اسلام قربت جنگ اومدن جنگ، ما اینا رو اگه از خودمون برونیم اینا میان تبلیغ بعد میکنه اینها باشن. حتی اگه مخاطب مرخصی برن اینا میگفت که مثلا یه دوست داشتم مثلا یه نارنجی کم داشته باشم، یه نارنجی مثلا اینا بده برن مثلا جنگ بردن اونا سوقاتی اینجوری هم. بسم الله الرحمن الرحیم. جانب ماشاءالله
مهمان نواز. امروز افتخار پیدا کردم که با عزیزانی که از طرف بنیاد شهید مأموریت داشتن برای یک رزمنده عزیزی فیلمی تهیه کنم شرکت کنم. بنده پیشا پیش تشکر میکنم از این اقدام خوب و خدا پسندانه ای که مخصوصا مسئول محترم بنیاد شهید سردار دهقان اهتمام به این موضوع انجام دادن. البته عزیزان قبلی هم اهتمام داشتن ولی ایشون اصرار بیشتری داره. من یک موضوعی رو قبل از اینکه شروع به بحث شهدا داشته باشم عرض بکنم و این که یه سری وظایفی هست و یه سری آفات. وظایف این است که ما موظفیم فداکاری و ایثار و شهادت و شهامت رزمندگانمون رو در زمان دفاع مقدس به نسل آینده منتقل کنیم. این یه وظیفه است، باعث همه است. صدا و سیما وظیفه داره، بنیاد شهید وظیفه داره، خود رزمنده ها وظیفه دارن. این کار الحمدلله کما بیش انجام میشه ولی نه به اون شکلی که باید انجام بشه. نسل آینده یقینا از زوایای ریز کار رزمندگان و شهدا مطلع نخواهد. اما آفاتش چی؟ این موضوع یه مشکلی داره و اونی که تا زمینه ایجاد نشه، سوالی پرسیده نشه، هیچ رزمنده‌ای، هیچ مجاهدی حاضر نیست از فداکاری‌هاش، از کاراش، از زحماتش، حتی از دوستانش مطالبی بگه. چند دلیل داره. یکی این که خب به دلیل بزرگی روحشون که اونها معامله انجام دادن با خدا دوست ندارن کار مخلصانه ای که انجام دادن را بازگو کنن و این یکی از مشکلات و آفاتیست که به دلایلی که مجاهدین فی سبیل الله دوست ندارن واقعا از خودشون تعریف کنن. بالاخره اگه یک کسی خواسته باشه از یک دوستی تعریف بکنه، از یه رزمنده تعریف بکنه، از یک همرزم تعریف بکنه، در اول خودش تعریف میشه. چون که دوست ندارن چنین اتفاقی بیفته، کارشون رو میخوان فقط مخصوص خدا باشه. به همین دلیل خاطرات و گفتگوهایی که برای رزمندگان و مجاهدان در راه خدا بوده ابتر میمونه و گفته نمیشه. یه آفت دیگه هم هست و اون زمانی که از اون خاطرات میگذره. من الان مطالبی که میخوام خدمت شما عرض بکنم حداقل مال 27 سال قبله، سال 60، سال مظلومیت، سالی که اون موقع یار و یاور کم بود. این دومین علت آفتهای عدم احصا و جمع‌آوری اطلاعات و خاطرات رزمندگانه که زمانی که میگذره خاطرات مقداری بیات میشه، فرسوده میشه، کم میشه، یه مقداری از ذهن ها میپره، یه مقداری هم هیجان آدم کم میشه برای گفتگو. مثلا شما اگر این اسیرهایی که آزاد شده بودن بعد از 8 سال اسارت باشون صحبت میکردید، بعد برگشت حرفی نداشتن، میگفتن چی که شرایط آخر اثاراتی که برشو عادی شده بود، اما هرچی تعریف میکردن از اول اثاراتشون تعریف میکردن. رزمنده های ما هم 8 سال تو جنگ بودن، روزای اول جنگ تعریف داشتن، آخر جنگ دیگه هیچ نداشتن، خاطر که عادی شده بود، همه مسائل عادی شده بود. اگه کسی یه روز میرد جنگ برمیگشت یک ساعت خاطره داشت، اگه یک سال میرد 5 دقیقه خاطره تعریف نمیکرد، در این شرایط عادی شده بود. شما اگه کسی الان مثلا یه کسی میره تعلیم رانندگی، روز اول که میره تعلیم رانندگی دو ساعت تعریف میکنه که آقا من چی کار کردم، فلان کردم، کلاس گرفتم، ترمز گرفتم، فلان کردم، پیچیدم، من سرعت رفتم. اما یه کسی که راننده بیابون هست بهش میگه آقا رانندگی تعریف کن، اصلا چیز نمیاد، اصلا خاطره برش نمیمونه. به همین دلیل هم زمانی که از جنگ گذشت خاطرات محو شد، همین که زمانی که بعد از جنگ گذشت و ضعف نشد خاطرات نه. تا چی بشه یه اتفاقی پیش بیاد اون خاطرات خیلی مهم رو آدم تو یادآوری کنه. این هم یکی از آفاتیه که نتونستن مسائل و خاطرات جنگ ترمیم بشه. و واقعا بالاتر از همه اینها بحث اینست که هر کسی بخواد هر خاطره تعریف بکنه، به خاطری که خودش شاهد و ناظر و همکار اون خاطره بوده، به نحوی خودش هم تعریف بشه و این هم عزیزان ما که در جبهه و جنگ بودن دوست ندارن، همین که ممکن است که این دوست داشتنشون باعث میشه که همه زحماتشون این نوعی به خاطر غیر خدا باشه. شما نگاه کنید الان روزنامه ها زده میشه، روزنامه جنگ، روزنامه جبهه، روزنامه فلان، اینها یکی از رزمندگان توش مصاحبه نمی کنن، یکی از مجاهدانی که سبیل الله به اونجا بودن حرف نمی زنن. شما توی خیابان ها بگید تا یه رزمنده یه دلاغه به تر دعوتش نکنن برای یه سخنرانی، مثلا فرض کن که روز مثلا فتح خرمشهر، میان مدارس، میان مسجدها، مدرسه‌ها، مراکز مختلف مراسم میزنن برای خاطره رزمندگان، یه سرداری رو، امیری رو، رزمندهی رو دعوت میکنن، میگن بیه خاطره بگو. این بنده خدا اگه دعوت نشه، این خاطره که میخواد تعریف کنه هرگز تعریف نمیشه، چون که دعوت شده و مجبور شده بگه و جمعیتی منتظر شنیدن حرفای ایشون هستن، اون مطلب گفته میشه. و الا اگر فرزند این سردار یا این رزمنده توی خونه سوال کنم که بابات راجع به جنگ چی حرف زده، هیچ نمیگم. مثلا من خودم یکی از کسایی هستم که بچه‌م ازم سوال میکنه بابا جیهان رفتی، یا مثلا مجبور هم شدی، یا که مثلا اون داداشات که با بودن چجوری بودن، فلان اینا سوال میکنم، چون که ما هیچ وقت خودمون انگیزه گفتن این حرفا رو نداریم و نباید هم داشته باشیم. من خاطره تعریف کنم از یه رزمنده مجاهدی که اسمش حسین مکاری بود. این تو عملیات خیبر با ما اسیر شد، یعنی با ما بود که اسیر شد، بعد از اینکه مجروح شد از ناحیه پا و بسیار مجروحش سخت شد اسیر شد، و در زمانی که خیبر اسیر شد و آزادگان آزاد شد حدود 8 سال شد، خب فرزندش بزرگ شد و رفت جبهه و فرزندش هم شهید شد. بزرگش وقتی که برگشت، خب از ناحیه پا میلنگی، کاش که در واقع هیچ کس ترمیم نکرده بود، همینجوری که اصلی شد بودتون گفت تو کمپ همینجور پامو بسیار چیز کرده، خصوص به شدت با آب میشستیم، بلاخره کم گرفت زخمامون، خیلی گرفتاری، ولی پاش کج شده بود. برگشته بود گفتیم یه مقداری از اصالت تعریف کنم، یه مقداری از اونجا. میگو حالا چه تعریفی داره، حالا چه صحبتی داره. من دیگه با چه بدبختی توانستم از ایشون مطالبی که شو شکنجه شده در دست برسی ها سوال کنم، که در نهایت هم به دلیل شکنجه هایی که انجام دادن به ایشون، ایشون شهید شد. ایشون هم رزمنده 8 سال دفاع مقدس بود، 8 سال اسارت بود، هم پدرش شهید بود، هم جانباز بود، همی که خودش آخر وقتی برگشت مقام شهادت رسید. این فرد یک نفر نیست که از ایشون تعریف بکنه کی بود، چیکار، همه امتیازاتی که در یک ایثارگر هست در ایشون بود. رزمنده بود، جانباز بود، آزاده بود، پدر شهید بود، خودش هم شهید شد. خودم شما یا ابوترابی ایشون بر تشنده شما تعریف میگه ایشون، گفتم واقعا چیست که رزمنده رو به کسی بشناسن. یه نفر دیگه آقا الگوی ما کیه، چه کسان الگوی ما بودن، بچه ها، بچه های ما، فرزندان نظام ما، بچه های انقلاب ما دنبال الگو میگردن. یه جوری البته شرایط زمانی در هر زمان خداوند برای اون شرایط آدم‌ها رو درست می‌کنه، خلق می‌کنه. من فکر می‌کنم برای امام این آدم‌ها خلق شده بودن. یعنی الان یه هیبت و یه غیرت و یک جوانمرد و روز به شدت الان خیلی کم بده. چون اگه اتفاق بیفته مجدداً این گرد و غبارها از روی ذهن‌ها بره، کنار مجدداً اون رزمندگی و مشاهدات و شهامت‌هایی که قبلا بوده احیا بشه. خداوند در اون شرایط جنگ، برای شرایط انقلاب اون بچه‌ها رو خلق کرده بود. برای شرایط جنگ اون بچه‌ها رو خلق کرده بود. یکی از سوالات که دوستان سوال میکنه که حالا این شهیدا رو بزرگ نمی‌کنی، شما قلوب نمی‌کنی، طوری میگی که آدم فکر یاد رستم میفته یا یاد مثلا فداکاری فلان قهرمان میفته. من گفتم که ما خودمون نمی‌خوایم هر بار بزنیم، خیلی اینا چیزی نیست که آدم از اهل دروغ و قلوب باشه، دلیل هم نداره، ولی واقعیتی که در جنگ ظهور کرد و ما دیدیم اینها. حالا یکی از نمونهاش هم همین آقای هاشمی که میخوایم اشاره بهش صحبت کنیم، برای همین دلیل مقدمه حرف من جای خواهد بود در صحبت که برایشون باز میکنیم. آدم هایی که در اون زمان بودن شرایط دیگه داشتن، و این ویژگی رو باید ما به عنوان الگو به دیگران از آینده منتقل بکنیم. شاید آینده هم همین ویژگی رو پیدا کنه، از بهترم باشن، اونا هم باید به عنوان ویژگی برای آینده بعدی منتقل کنیم. چرا ما نباید بگیم که شهدای ما، رزمندای ما آدم ویژگی بودن؟ شما حساب بکنید 8 سال دفاع مقدس ما حداقل 8 میلیون رزمنده جنگ داشتیم، حداقل 8 میلیون جمعیت رزمنده بوده. چند نفر رو پیدا میکنی تو کوچه خیابون بیاد بگه آقا من رزم 8 رفتم جنگ فلان کردم فلان مجبور شدم چیزی درخواست بکنه. ببینید تمام رزمنده ما به خاطر خدا رفتن، حرف هم نمیزنن، این ویژگی نیست. یک پدر شهید بیارید دیگه مثلا بچه‌ام شهید شدن، آقا من چرا حق من نمیدی، چرا فلان، من ناراحتم فلان. یک نفر بیاد که اعلام پشیمانی کرده باشه از زمانی که رفته، اینا ویژگی نیست؟ نه ارزش نیست. خدا اینا نسل خاص نیافریده بوده. یک رزمنده یک دلاوری که الان تو خیابون راه میره شما میگه خیلی از دیگه دیگه ریش سفید زدن، مثلا من 7-8 سال پیش بودم در جنگ، 2 سال هم بوده تو جنگ بودم تا مثلا 40 سالگی یا مثلا 38 سالگی یا مثلا در نظام. این الان توی جامعه ما پر از این جمعیت هست. تو اتوبوس سوار میشه یه نفر میگه آقا من توقع دارم منو به اهمیت بدید، من کسی هستم مثلا رفتم جنگ فلان، من کسی هم اصلا میگم چیزایی هست. هیچ کس هیچ توقعی نداره، ویژگی نیست، ارزش نیست. حالا یه نفر میاد یه گل میزنه توی فوتبال، دوست داره تمام دنیا ازش اسم ببره، میگم همه روزنامه بنویسن همه چیز تو حدشون تابلو بزنن آقا ایشون چیکار کرده چی ببین. توقع داره، اگه نکنه ناراحت میشه. نمیگم اون کار بدیه، اون چیز کار کار خوبیه، هر کسی کار ارزش آفرین میکنه باید ازش حرف زد، ازش تقدیر کرد. ولی واقعا یک شهید ما انتظار نداشت. من شهید یادم میاد میگفت که ما اگه دوست داشتیم سر بر سر دست مردم تشییع بشیم به خاطر خدا میریم جبهه، اگه دوست داشته باشیم مردم بگن یه آدم خوبی بود من تشییع میکنم، جمعیت زیاد زیاد ارزش داره جبهه رفتن، ارزش داره شهادت. خدا رحمت کنه آیت الله ملکی تبریزی نوشته کتبی که داره، یکیش هم بکنم اسرار و صلاته، که تو اون ذکر میکنه که مقام عارفین به کجا میرسد که غیر از خدا نمیبینن. اونها بعد از سالهای کلان ریاضت و نمیدونم مجاهدت و عبادت در راه خدا به درجاتی میرسیدن که حالا میگفتن ما غیر خدا نمیبینیم. من رزمندهایی میدیدم که روز اول که وارد جهنم میشن غیر خدا میبینیدن. اینا گفتن نداره، نبود من رو اینا الگو نیستن. اینها مواردیه که ما قلوب میکنیم برشون. خب خودتون میبینید که چه قلوبی میکنیم. یک نفر پیدا کنید، یک مادر شهید پیدا کنید، بگید من پشیمون هم بلند شکل روزام رو خود مقاطع ببرم به ملل خارجی و همده بشه که آقا من بچه هم کشتن این نظام، من ناراحتم. یک مادر شهید در اول تا آخر تاریخ انقلاب ما نیمده اظهار کنه که من از این کارم پشیمونم. نگفته نیست؟ این ملل خاص نبودن؟ حتما خاص من و این خاص باید در عنوان الگو برای آیندگان تشریح بشه. این قسمت رو اگه مقدمه من بود که بسته اصلی خواهم پرده مقدم خوب بود؟ ادامه بدم قطع میکنی یا نمیکنی؟
بالا اونجا قطع میکنی؟
اونجا قطع میکنی؟ خیلی بسم الله الرحمن
الرحیم.
رازی میشید از خیلی؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم بحثمون را خواهیم گذاشت برای معمولی که شما دارید در رابطه با آقای سید مجتبی هاشمی. من لازم میدونم چگونگی ارتباطم را با ایشون در اولی مرحله تعریفی بکنم، چطور ما با ایشون آشنا شدم. خب اول جنگ بود، تقریبا عراقی ها به همه ی مرزهای ما حمله کرده بودن از جمله خرمشهر و داغی جنگ به قدری زیاد بود که ما نمیتونستیم تو شهر قرار بگیریم. با توجه به اینکه من همراه با اردویی که سپاه تشکیل داده بود برای بسیج، برای آموزش بسیج، موقع قبل از جنگ امام، حضرت امام بسیج رو تشکیل داده بود و سپاه مأمور شده بود به اینکه بسیج رو به عنوان یک نیروی نظامی تقویت بکنه. و اون موقع شروع کردن یه سری از جوانهایی که تو منطقه محلشون دارای وجاهتی بودن مخصوصا وجاهت انقلاب دعوت بکنن و از اونها
به عنوان مربی های آموزش های نظامی آموزش بدن. و ما دوستان زیادی داشتیم و یک اردوی بزرگی تشکیل شد حدود دو ماه دو ماه خورده آموزش های سنگین نظامی رو ما دیدیم و این سال بار سال 58 و به عنوان یک نیروی آماده نظامی شروع کردیم فعالیت های آموزش رو در مراکز مختلف و خودمون شدیم آموزش دهنده مراکز بسیج و تعداد بسیار زیادی را که شاید بیش از 1000 نفر 1000 چند نفر چند صد نفر ما آموزش های نظامی دیدیم. یک جوان 22 ساله آماده دارای شرایط خوب فیزیکی جسمی و شور اشتیاق انقلاب و علاقمند به دفاع از نظام اون موقع در زمان جنگ ما وجود داشتیم. به همین دلیل که آموزش های خوبی دید بودیم وارد سپاه شدیم. مقدمات گزینش سپاه ما که تمام شد گفتن که موقع سپاه خیلی سخت گزینش میکرد، یعنی مثل الان نبود خیلی راحت گزینش، موقع خیلی سخت بود با وجود تمام شرایط اون موقع باز سپاه با ما سخت میگه، مثلا یک سال پشت گزینش سپاه میمونی تا سپاهی میشد. بعد سپاه گفتیم خب ما حالا میخواییم بریم جنگ، اومدیم تو سپاه نمیدیم که بیم سپاه بر شغل نمیدیم در جنگ. سپاه اعلام کرد نه ما جنگ اعلام به جنگ نمیدیم، اول تشکیل شکلی سپاه ما به جنگ. خیلی وقتی که اخبار شنیده میشد تو رادیو تلویزیون اینها این دیگه تو دل ما نبود که چجوری ما بتونیم بیم در واقع شرایط جنگ برسیم. من یه فکر به سرم زد که چجوری میتونم برم به مرز و این بود که اومدم بین دوستان یه مشورتی کردیم، یه پولی جمع کردیم برای از محل خودمون برای خریدن پتو برای رزمنده. پول خوبی جمع شد، من رفتم به کارخونه پتو بافی اصفهان فکر کنم گلباخ بود چی بود کارخونه پتو بود، رفتم اونجا صحبت کردم با پولی که داشتم یک کامیون 10 تن پتو خریدم. پتو خریدم و یه کامیون هم اجاره کردم و حرکت کردم به طرف جنوب به طرف اهواز که ببرم به دست رزمنده‌های جنگ بدم پتوها رو. بعد ما رسیدیم به اهواز گفتن کجا میخواید بریم، گفتیم میخواییم بریم آبادان، گفتن آبادان راهش بسته شده، حالا عراقی‌ها حمله کردن خرمشهر رو گرفته بودن، خرمشهر سقوط کرده بود قسمت شرقیش قسمت غربیش سقوط کرده بود و عراقی‌ها آمده بودن از روی رودخانه مارد گذشته بود، رودخانه کارون گذشته بودن و از پل مارد آمده بودن آبادان رو محاصره کرده بودن. ما همزمان با این محاصره، عملیات محاصره آبادان، رسیدیم به ماهشهر. ما چون همه جاده های چیز بسته شده بود، جاده اهواز به آبادان، اهواز به خرمشهر، اهواز به ماهشهر، همه جاده بسته شده بود. ما رفتیم از طریق دارکوین و از طرف شادگان به ماهشهر، از کانراه آبی با لنج این پتوها رو بارانه کردیم به رسیده یه چیز گفتیم ما اون برای شما میخواییم تحویل ما بدیم، اونجا پتوها رو توی لنج گذاشتن بارانه کردن. خودمون هم با لنج ها حدود بکنم 2 روز طول کشید تا ما از کانال رو آب رفتیم به بندر چوئبده کنار آبادان. دیدیم خیلی شهر شلوغه، یعنی شلوغه که یک بزن درست حسابیه، یعنی تمام شهر رو آتیشه. خیلی برای ما در مرحله اول با در واقع دیدن این شرایط سخت بودیم، کسی که هنوز این شرایط جنگ آموزش دیده بودیم، تقای مجازی دیده بودیم، اینجوری حقیقی رو ندیده بودیم به این شیوه. خیلی آبادانی که روی آتیش اینجور خیلی سخت بود برای ما، گفتیم خدا توان به ما بده ما بتونیم مقاومت کنیم، این آتش آتشی نیست که آدم بتونه تحمل کنه زیرش. خلاصه اومدیم داخل آبادان و موقع کارت در واقع مربی آموزشی بسیج هم در جیبم بود، من هم مربی آموزشم هم این که کارتم کارت سپاه بود. رفتم سپاه آبادان، خدا رحمت کنه موقع همین شهید چیز جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر بود، بود آبادان مستقر شده بودن اونا بودن اونجا. ما رفتیم سپاه آبادان گفتیم آقا ما آمدیم بجنگیم، گفت آقا معمولیت از کجاست؟ گفتیم از طرف خودمون. گفت نمیشه که تو کی هستی؟ موقع هم خیلی معرفی به ستون پنجم خیلی صحبت میکردن که سایی دیگه اونجا بنوان جاسای عراقی بودن. تو شهر گشتیم مقداری دیدیم دو سه جا رفتیم دیدیم کسی ما رو تحویل نمیگیره بنوانی که کسی آماده شد جنگ به جنگ هم اینجوری تو بیابون توی تنهایی. یه فردی دیدیم تو خیابون اسلحه دستش هست و سوار موتوری داره میاد پشت کنیم دیدیم شما این اسلحه کجا گرفتی کجا میری؟ گفت من تو میخوای چیکار کنی؟ گفتم بودم جنگ و اینها اینجا کسی راه نمیده ما رو تا آبادان هیچ جور تحویل نمیگیره میخوام بریم خط. گفت برو هتل کاروانسرا اونجا مرکز فدایان اسلام اونجاست جنگ‌های نامنظم افرادی که خارج از سیستم سپاه و ارتش میان اونجا میرن سازمانده میشه. بالاخره ما رفتیم توی هتل کاروانسرا یه هتل بسیار قشنگی که الان میشه توفیق بشه دستمون میشه بید آبادان هتل کاروانسرا میبینید. اون هتل البته بعد از جنگ دیگه هتل نبود دیگه یه چیزی شد ویرانه شد. خب الحمدلله بازسازی شده الان هتل شده مجدداً. هتلی که همه کیفیت هتل 4 ستاره رو داشت اون موقع بخاطر هیچ کس آبادان نبود همه آبادانی خراب کردن رفت بودن خرمشهر و همه خالی شده بود مردم آبادان هم تمامش همه رفته بودن تعداد کمی هم اونجا بودن. ما رفتیم خدمت اونجا گفتم فرمانده اینجا آقای سید مجتبی هاشمی رفتیم داخل و سلام علیکم چون یک قامت رشید بسیار بلند هیبت بسیار عالی ریش آنگار شده بلند لباس کماندوهای اون موقع ارتش کلاه کش خب هیبتش هیبت یک رزمنده دلاوری بود که خارج از سیستم نظامی حتی خودش به عنوان یک فردی که هیبت پهلوانی و شجاع رزمندگی دارد قیافش اینجوری میشه خیلی تیپ فرماندهیش برای ما جالب بود خیلی با قد بلندی هم داشت. ما گفتیم که جا ما آمدیم جنگ خب از کجا آمدی؟ گفتم همینجوری اومدم. گفت چی کار میکنی؟ چجوری؟ گفتم شکرم خودم معرفی کردم که من دارای این ویژگی‌های رزمی هست زمین هم یه حواله هم دارم حواله پتوه اینا هر که منو قبول کنه یه حواله پتوه همش میدم یه ده کن پتوه بودم حواله شما چی گرفته است هر که این حواله رو داره اونجا میگی از من در گفت بعد من حواله رفت صدا کرد ماهر جوی آقای استفادش بود آقای صندوقچی آقای صندوقچی بیا مهمان نواز تحویلی شد. بعد ما رفتیم اونجا ایشون هم مصاحبه کرد و یه فرم برم پر کرد و اما روز هم ما رو سازماندهی کرد در گردان ما شد. چند تا گردان رزمی داشت چند تا گردان آماده داشت تو هتل داشت اینها میموندن آماده وقتی اونها میموندن استراحت اینا میرفتن خیلی جای خوبی برای استراحت بود. ما در این مرحله با ایشون آشنا شدیم. وقتی ما سازمانده شدیم توی گردان دیدیم که تمام اینها قیافه های پلنگ افکن و شیر افکن عجیب غریب هستند. اینها ریش های بلند قیافه های بلند یکیشان خیلی عجیب غریب بود که یکیش هست همه شون قلیتر رو خورده بود. این آقای سنجی بود این آقای شاهرخ اسمش شاهرخ زرقامی اسمشه. خیلی این قیافه برای من جالب بود. بعد وقتی آقای شاهرخ رو حفظی کردیم وقتی ما اومدیم اینجوری هستیم خب موقعم موهای بلند داشتیم یه مقدار ریشه بلند و اینها ما مقدار شبیه اونها شده بودیم تقریبا این مقدار قیافه. بعد گفت که ما را میشناسید میده تو کجا آمدید برای سازماندهی؟ گفتم گفت اینجا گروه آدم خوران به موقع هم قیافاتون با آدم خور میخوره یعنی واقعا آدم نگاه میکرد هیبت قیافه ای اینها خیلی برای ما جالب. همون شبی که ما رفتیم همون شب ما رو سازماندهی کردن تو گودان شاهرخ. حالا ما هنوز وارد آبادان شدیم نمیدیم عراقی ها شهردن، قربن، جنوبن، اون طرف هم نمیدیم بودن در من آتیش رو آبادان میبینیم تو نمیدیم عراقی ها کجایی. حالا شرایط اون موقع آبادان را من میخوام براتون تخت تشریح کنم که چه شرایطی. همون شب ما رو برداشتین آقای شاهرخ برد کجا؟ خط مقدم. ما گفتیم خب حالا اصلاحی یه اصلاحی جرسه گرفتیم گفتیم آبیجن بردیم بدیم یه آبیجن گرفتیم چند تا گوله آبیجن گرفتیم نارنجه هم خواهد برداشتیم چند تا خشاب هم از توی برداشتیم دیگه هر کسی باید همه مهمات چه خودش باید کسی پشتیبانی نداشت کنید کسی مثلا برد تو خط اونجا مثلا پشتیبانی نداشت کنید همه چی باید دوال خود ماشه شبیخون رو خواهیم بدونیم میشه شبیخون هم در واقع انفرادی یعنی هر کسی اصلی خودش میاد خالی میشه برمیگرده کسی دیگه پشتیبانی نمیکنه یک عملیات ایزاییه بین دشمن رو میکشی لفه میزنی ضربه میزنی از روی روانی آسیبش میزنی برمیگردی هرچی برگشتم که بهتر هرچی برنگشتیم کارت کردی اونجا بالاخره یه هزینه داره دیگه، کسی میخواد دشمن رو اینجوری اذیت کنه خودش هم باید اذیتی بشه دیگه. ما رفتیم از رودخانه بهمنشیر گذشتیم وارد جبهه ذوالفقاریه شدیم، حدود 6-7 کیلومتر را پیاده رفتیم تقریبا. به قدری اون موقع آتش دشمن زیاد بود که ما مرتب افتخیز داشتیم و مرتب منورهای عراقی ها منطقه روشن میکرد، ما همش میخوابیدیم توی منورها خاموش میشد بلا میشیم را میتونیم. این سنگینی اسلحه ها هم آر پی جی کلون هم گلوله آر پی جی هم کل نارنجی که خودم بستیم کلی هم خشاب کنان و اسلحه جسه و با اینکه جوون و سرحال بودیم باید باید 7-8 کیلومتر را خسته شدیم، یعنی واقعا از زمستون هم بود اول دی بود آخر آذر بود هوا خنک بود، خیلی هوای خنکی بود، ولی خب با این حال ما آبادان هم هواش گرمه، ولی با این حال ما اونجا توی این شرایط چیز خیلی گرم شد. آمدیم نزدیک خط عراقی ها، شاروخ گفت که همه تون بخوابید اینجا، من برم یه نگاهی بکنم برگردم ببینم چی حال ساد، مثلا یک دو از شب بود که برم نگاهی بکنم اینو عراقی چه وضعی دارن، امشب میخوایم یه شعر خون بزنیم. گفتیم ای خدا امشب شعر خون نشم، امشب نمیدیم عراقی کنون طرف هست. گفتیم میگیم کجا برگردیم چی جوری میگی چی شب کاری که ما آمدیم امروز آمدیم امروز برای شما آمده خطیش که منو توجی نکرده کجا میگی کجا میگی امشب خدای شهادت رو ما طلب نمی کنیم امشب خلاص ما برگردیم. خیلی هم ترس وجود من گرفته بود به خاطر اینکه خیلی شرایط اولین بار بود من شرایط جنگ اینجوری جدی میدیدم، ما آتش ماتی زیاد داشتیم همه شوخی بود دیگه تو آموزشا، ولی اونجا خیلی جدی بود، میخواستن واقعا ما رو بکشن، یعنی علاقه تصمیم گرفتن واقعا ما رو بکشن، شوخی نداشتیم. و آقا شاروخ رفت یه نیم ساعت طول کشید برگشت و همه بیدارن تصمانه این خدای شکر همه بیدارن برمیگردیم شد اون شب ما برگشتیم. منطقه شرایطی که اون موقع اتفاق افتاد چی بود؟ ما تو راهی میرفتیم دیدیم که تمام جنازه‌های عراقی اونجا افتاده، بوی گند هم گرفته، بوی گند که خیلی نبود، خب بوی مقدار سوخته بودن، مقدار کنان سوخته بودن، جنازه ها که همین جنازه چند شب پیش که آبادان از محاصره نجات پیدا کرد اینها را. حالا قضیه چی بود؟ این قضیه به عنوان چی؟ من میخوام اگه باشه رو تخته ترسیم بکنم که حالا یه شما امام یه فرمانی داد آبادان باید حصر آبادان شکسته بشه، باید محاصره آبادان شکسته بشه. این پیام این است، حضرت امام فرمود حصر آبادان باید شکسته شود. تو عملیات سامر الانیمه که حدود یک سال بعد از این دستور بود حصر آبادان شکسته شد. گفتن دیدی حرف امام محقق شد؟ نه این تاریخدان من ندیدم جایی بنویسن، کسی هم ندیدم از رزمندگان این موضوع رو اینجوری تشریح کرده باشن. حصر آبادان دو بار شکست شد، یک بار در عملیات سامر الانیمه که حدود یک سال بعد از این عملیات ایست که ما تشریح کنم براتون. ببینید عراقی ها با گردان ها و با لشکر ها تیپ های زیادشون توانستن از طرف بصره و شلمچه حمله بکنن و خرم شهری که دو قسمت هست، یک قسمت شرقی قسمت غربی، این میشه قسمت غربی میشه شرقی، این هم رودخانه هست. عراقی ها حمله کردن، بچه های ما که هنوز آماده جنگ نبودن، نه ارتش نه سپاه، اینجا دریاست، اینجا هم رودخانه میده بیرون، اینجا رودخانه بهمنشیره. بهمنشیره اینجا آبادانه، این هم حدود 7 کیلومتر نظرم میرسد از آبادان تو خرمشهر باشه، این هم رودخانه اربنده، این هم کارونه که میرسه به اربند. در واقع آبادان یک جزیره است، این برش اربند بوده، این برش هم بهمنشیره،
خب این بهمنشیر، اینم اروندرود که میشه خلیج فارس، تقریبا آبادان ما بین دو تا رودخانه است. عراقی آمدن اینجا به اینجا رودخانه کردن که پل‌هایی بود روی شهر که از این قسمت این قسمت شهر را با هم متصل می‌کرد، نتونستن بیان و از پل وارد اینور شهر بشن. قسمت غربی شهر بعد از چند روز مقاومت بچه‌ها به علاوه قسمت غربی شهر سقوط کرد. عراقی‌ها تقریبا اونور شهر موندن، ایرانی‌ها اینور از اینور شهر مرتب عملیات خمپاره و آرپیجی و پیراندازی میکردن و متوقف شد. عراقی نتونستن از این ور بیان این ور. آمدن چیکار کردن؟ مقاومت زیاد کردن، نمیتونن اینجا بیان، یک کلکی زدن آمدن اینجا. یک دست خودشون بود آمدن اینجا. ببینید عراقی حرکت کردن اینجا از این رودخانه که رودخانه رودکارون بود گذشتن آمدن اینجا. این جاده هایی که از اینجا اهواز اگه باشه، این جاده های منتهی از اهواز به خرمشهر، از اهواز به آبادان، از اهواز به ماهشهر و همه جاده هایی که از اهواز به این طرف بود بستن. یعنی اومدن حرکت کردن، اومدن اینجا عراقی ها اومدن اینجا و از رسیدن به آبادان. آبادان حالا یه بار این رودخانه بهمنشیر هست. خب این رودخانه بهمنشیر مانع رسیدن به آبادان است. خب با پل‌های فلزی چند تا پل بسیار مهم می‌زدن رو رودخانه، چیز که تانکاشون از روی رودخانه بهمنشیر آوردن این بر. آوردن این بر، آبادان را گرفتن، چسبوندن به اروندرود. یعنی از این پشت آمدن عراقی ها و آبادان رو محاصره کردن و آبادان در واقع سقوط کرد. آبادان سقوط کرد، یعنی عقبه ما در خرمشهر سقوط کرد، تمام نیروهایی که سقوط کردن، راه های اینجا بسته شد، راه های فقط اینجا دریا به حساب یک کنه برمشیه روزخانی ارمندود هست به آخر آبادان که چویفه و چیز هست اومد باز بود دیگه، همه اینجا رو گرفتن. خدا رحمت بشه تانگویان رو همزمان اینجا آمد حرکت کرد بیاد آبادان ببیند که چه خبر از بچه های نفت از این نفت بود، اینجا اسیر شد و دیگه بردن شهید شدن. آمدن عراقی ها، حالا بچه های فدایین اسلام توی این جا هستن، یه مقداری بچه های سپاه خرمشهر هستن، بچه های سپاه آبادان هستن، لشکر 92 زرهی ارتش هم اینجا مستقر شده بود، این لشکر کامل نمیشن که به شما دادن که توی قسمت شرقی خرمشهر بودن و این نقطه پایگاه اقابشون تو خود آبادان بود. خبر به امام میدن که آقا عراقی ها از اینجا نتونستن بیان حمله کنن آبادان، بگن از این پشت آمدن تو این بیابون ها همه جاده ها را گرفتن که هیچ کمکی به آبادان نرسه و این جاده ها گرفتن و آمدن و از رود بعد نرمشی بودشتن آمدن آبادان گرفتن و رسک کردن به اروندرود. یعنی تموم شد دیگه، کامل آبادان سقوط کرد. آبادان سقوط کرد، خود به خود بخش شرقه خورم شهر سقوط کرده دیگه، تو خود دهنه این نلرس که قرار گرفته. خب امام فرمودن که حصر آبادان باید شکسته شد. همون موقعی حرکت کردن بچه ها از بیرون دن، هیچ راهی نیست، اینجا همه راه بسته است و آبادان از این راه ها هیچ کس نیست. تمام لشکرش رو مستقر کرد به این ور و تقریبا بچه هایی که مثلا حسین خبرازی خدا رحمتش که تو تیپ امام حسین لشکر امام حسین بود، اون ور تو دارفای مستقر بود که فتشی بودن و خود آقای رحیم صدری که ما در خدمتشون بودیم ایشون هم توی اهواز بودن. تمام عملیاتش گذاشتن که بیان وارد یارش بدن، راه بسته است. همین بچه‌ها موندن پشت چیزا، خطوطی که عراقی ایجاد کردن برای ما تقریبا نزدیک دارپوئه تا این نزدیک دارپوئه اومده بودیم. 100 کیلومتر راه اینجا تمام بسته بود، راه این کسی نمی‌تونست مرز زمینی وارد آبادان بشه کمک بشه، فقط از راه ماهشهر مرز دریایی بود می‌بینن کمک‌ها رو می‌دادن به اسکله چویبته و از اونجا وارد آبادان، تانک‌های عراقی وارد آبادان شد. بچه های فدایین اسلام که آقای هاشمی فرماندهشون بود، خدا رحمت کنه ذکر بکنم از این مرد بزرگ آقای خلخالی، آقای خلخالی و طلا خلخالی که معروف شدن، ایشون نماینده رهبری بودن در مقام مرازم رهبری از امام. در کجا؟ در فدایین اسلام که بنده چند دفعه خدمت ایشون رسیدم تو هتل کاروانسرا و ما سخنرانی می‌کردم. ایشان آقای سید مجتبی هاشمی رو به عنوان فرمانده هدایت اسلام انتخابش کرد. خب خیلی شباهت داشتن سید مجتبی و سید مجتبی نواب صفوی تل اسلام بود، اینم سید مجتبی بود، خیلی شباهت داشت این سید مجتبی که راهی رو در آتو تل اسلام داره منشأ گرفته از افکار سید مجتبی هاشمی، سید مجتبی صفوی نواب صفوی و در واقع تداوم افکار امام. بعد این سید مجتبی اینجا تشخیص میده که خب بچه ها رو از خرمشهر که این پشت چیز پل بودن همه رو فرا میخوانه سریع آمده باشید و میخواهیم که امروز عراقی ها رو از اینجا بزنیم بیرون. من همزمان با دو شب بعد از این عملیات وارد اینجا بشتم این جنازه ها رو اینجا شب شبیه هم میخواستم بزنم. جنازه هایی که میدیدم جنازه بود که فکر کنم 19 آذر یا 17 آذر یا 15 آذر این اتفاق افتاد در عملیات شکست اصل آبادان. بچه ها بسیار شجاعانه با تعداد کمی که بودن زدن بر قلب دشمن، تانک ها رو زدن، خودن پل ها منفجر کردن، عقبه دشمن رو پل منفجر شده موند این ور همه رو تیکه تیکه کردن. این هایی که بودن وارد آبادان شدن هشت نوستن فراکنه از خونه بهمشیر در رفتن در هرچینه آبادان جسی شدن یا کشته شدن. تغییر کردن دشمن رو تا حدود 10 کیلومتر از اینجا آمدن بیرون یه خطی به نام خط ذوالفقاریه، جبهه ذوالفقاریه تغییر کردن تا این خط ذوالفقاریه بچه ها درست کردن. اینجا دیگه خاکریز دارن، بچه های ما ایستادن و عراقی ها پشت خط ذوالفقاریه ایستادن بود 10 کیلومتر این برن تا ایستگاه هفت آبادان عراقی ها بودن که در واقع اینجا هم عراقی در واقع هستن، یعنی خرمشهر تقریبا در محاصره کامله و آبادان هم تقریبا در محاصره کامل. منتها این خط فعلا نمیتونه عراقی بود که عراقی ها شکست سنگینی خوردن، کشتهاشون همه در این مسیر ریخته بود و ما وقتی اومدیم اون شب آقای زرگام آقای شاهرخ زرگامی خواست حمله بکنیم چند شب گذشته بود از عملیاتی که اینها نتونستن خوب مستقر بشن، گویا از عدم استقرارش استفاده کنیم یه دقیقه ضربه بزنیم بهشون و اینها دیگه هوای فتح آبادان رو به سرشون ندارن و اینها موندن تا این مدتی که میخوام حالا خدمت شما عرض کنم. یه روزی ما شاهد حضور مرحوم شهید چمران بودیم، در اونجا آمد سری بزنه به ما و آقای هاشمی هم ایشون را برداشت آورد. ما یه کاری کرد بودیم مدتی که اونجا بیکار بودیم، بچه ها تقسیم بندی کردیم، شبها کانال میکندیم که به طرف عراقی ها یه کانال خیلی بزرگی را حفر کردیم، حدود 2 متر عرضش بود، بعد به صورت زیگزاگی تا حدود 300-400 متر وقت این جلوت نزدیک خط عراقی بود، خط عراقی خط مقدم ما، ما خط مقدم قرار گرفتیم در جبهه ذوالفقاریه، تمام بچه های رزمندگان اسلام فدایان اسلام در خط مقدم ذوالفقاریه قرار گرفتن و حدود چند کیلومتر خط رو اونجا تشکیل دادیم. لشکر 77 زرهی به فرماندهی آقای کهتر بود، سرهنگ کهتر بود که خدا حفظش کنه، حتما تیمسار شده و حتما بازگشته شده دیگه، این موضوع مال سال 30 سال پیشه، 38 سال پیشه. سرهنگ کهتر با فداکاری خوبی در تقریبا در حاشیه روستای بهمنشیر مستقر شد، هم از آتش توپخانه ما را حمایت می‌کرد، همین که نیروهاش سنگر گرفتن در اونجا با من خط دوم بودن که خدا کنه خط اول سقوط می‌کرد، خط دوم آماده دفاع بود. آقای چمران که تشریف آوردن اونجا، خب ما چون که به اون موقع چند ماه گذشته بود از این قضايا اونجا مستقر شده بودیم، کم کم برای خودمون اومدیم نیروهای زیاد به جمع کرده بودیم، آورده بودیم، یک گردان هم در اختیار ما گذاشتن. این موضوع مثلا 1-2 ماه بعد از عملیات های است که خدمت شما عرض می‌کنم، این خاطره رو می‌خوام بگم. آقای چمران تشریف آوردن سنگر ما و اون موقع یه عملیاتشون انجام داده بودن به عنوان عملیات تفاهی الله اکبر بود و خوب صدا کرده بود، تعداد زیادی رو ایشون کشته بود و تعداد زیادی اسیر کرده بود. خیلی هم موقع ما عملیات نداشتیم که عراقی‌ها رو بزنیم، که برای این آقای شهید چمران تو دهلاویه و در باز سنگر یه عملیات خوبی انجام داده بود که عملیات نامنظم بود، ولی خب ایشون تشریف بودن اونجا وضعیت آبادان رو ببینن، چون هم وضعیت دفاع بودن، همین که فرمانده عملیات نامنظم بودن، به نوعی هم زعامتی بر عملیات ما بر ما داشتن. آمدن اونجا با آقای هاشمی با هم بودن سنگر ما، بعد ما با ایشون صحبت کردیم که ما آقای چمران بفرمایید که چجوری شما تفای الکبر پیش شدید پیروز شدید، ها من به اینجا رسیدم که
مرحوم شهید چمران در حالی که هم وزیر دفاع بودن و هم فرمانده عملیات نامنظم در جنوب برای سرکشی به جبهه ما آمدن و همراه آقای سید مشتاق هاشمی به خط آمدن و به سنگر ما آمدن. ما سوالات از شو کردیم، یکی از سوالات اونا خاطره جنگ، من برای نمیاد اینجا بگم که هم زرد بشه، حتی یه دیگه گفتم شاید زرد شده باشه، ولی سوال کردیم از آقای دکتر چمران که آقای چمران شما چجوری میراد تعمیم میکنی و چجوری نیروهای نامنظم به شما ملحق میشن. یک خاطره گفت شنیدنش خیلی جالبه، گفت که ما یه روزی اومدیم توی این تهران تو پیست موتورسواری، ببونم این تپه‌های پشت گورستان بقیت الله که میشه که چمران اسمش اتوبان چمران هست، این تپه‌های خاکی هست که من قبل انقلاب خودم اونجا دیدی بودم، اونجا پیست موتورسواری بود اینها. گفت اونم پیست موتورسواری یک نوع تهوع و شجاعت و جوانمردی خیلی وزنی بالایی دیدم از این موتورسوارا، خیلی خوش آمد از این روحیه شجاعتشون. بعد از این گفتم که اون کسی که ما دعوت کرده بود، گفتم خب حالا دعوت کن پایان مسابقه و پایان عملیات متصورشون بیان تو سالن اونجا با ماشون صحبت کنن. در اینو بچه ها اومدن اونجا، من برشون صحبت کردم، گفتم واقعا بچه ها من حدود 2 ساعته که متصور شما رو از این رفتن بالا تپه اونا میبینم و خیلی خوش آمد از این همه شجاعت شما در متصوری. دوست ندارید این متصوره شما یه جای سخت بشه، دوست ندارید این شجاعت و تهور شما توی تاریخ سخت بشه، پیش خدا سخت بشه، یه جایی عنوان به حساب عنوان فردی که دارای این همه غیرت و شهادت و شجاعت هست سخت بشه. همه گفتن چرا؟ گفتم آقا من اسمم دکتر چمرانه و فرمانده عملیات نامنظم هستم در جبهه، الان که اوایل جنگ کسی نداریم اونجا، بچه شما نمیخواید بیاید با این شجاعتاتون بیاید اونجا تو جبهه نشون بدید؟ گفت تمامشون بلا استثناء گفتن نمیدونم 170 نفر 150 نفر این حدود رو گفت جمعیت از موتورسوارهایی که دارای مثلا شرایط خوبی بر مسابقات داشتن اینا همشون گفتن موتورها رو بگید موتورها هم بیاید. گفت اینا اومدن جنگ و در جبهه دهلاویه و بستان اینها من با این رزمندگان کارهایی کردم، شبیخونهایی زدم که اینها سوار موتور میشدن میرفتن شبیخون میزدن با موتور هم برمیگشتن یا با هم موتور شبیه میشدن. بعد اسما اینا میگفت و همچنین که اسما رو میگفت شروع میکنه گریه کردن برای این که مثلا این شهید شد و فلان اینها اسماش رو میگفت. بعد هاشمی هم خدا رحمتش کنه که مجتمعات به قرار شسته بود، ایشون هم از ذکر میکرد از این بچه هاش که باش بودن شهید شدن، گفت مثل عباس من، مثل مشتبای من، مثل احمد من، اینجوری یعنی همه بچه‌هایی که واقعا با پدر اسلام بودن شهید شدن و آقای مشتبا هاشمی به عنوان یه داغ در دلش بود این بچه‌ها. همچنین که چمران گریه می‌کرد، ایشون هم گریه می‌کرد، گفت مثل این شهید من، مثل اون شهید من، جز اون حالا اسمشون یادم نیست. خاطره بسیار شنیدی بود. بعد گفت که می‌خوام برم خط مقدم جلوتر از اینا. خب ما کانال کنده بودیم، یه کانال جلوی خط کنده بودیم، حدود 1 کیلومتر از 700 متر خط عراقی ها رفت بودیم، شبان کردیم، شبا شیفت بیشت میکردیم، شبی 10 متر به بچه ها چی میدادیم، سهمی میدادیم و بکنن و بیل و کلنگ و اینا میکندن، خاکاش هم میخوان کرد کنار که دپو نشه که ببینن کانال دیداری هم بود، این نقشه بردار داشتیم، این مهندس طراح داشتیم که میکشید، شب هم میمد قشن دیوار رو تراز میکرد، این دیوار هم حتی خط کار انگار مثلا محاصره مخواد آثار تاریخی باشه، اینگه با دیوار صاف باشه توش بلندکار بتونه حرکت بکنه، دست مثلا یکی بلندکار عقب بلندکار جلو بلندکار بگرد بسن توی کانال با ارتفاع حدود 1.5 متر حدود 2 متر ارتفاع کنید. آقای چیز گفت که آقای چمران گفت من میخوام برم از این کانال برم تا آخر کانال که عراقیان اونجا بینید ویدونی گرفت و آقای هاشمی با چمران با هم حرکت کردن از این کانال برن. خب خیلی خطری بود که هم مالا برخیشون شخصیت نظام بود باید محافظت میشد ازش، خدا حفظش کنه، خدا رحمتش کنه. آقای هاشمی زنگ زد به کهتر فرمانده درهی که آقای چمران میخوان برن از کانال ما برن جلو و خط مقدم را با دوربین بررسی بکنن. گفت چیکار کنم؟ گفت خط دشمن خط مقدم را با آتش بکن. من تا حالا ندیدم این چنین آتش دقیقی روی خط مقدم عراقی را بریزن. تقریبا حدود 20 دقیقه 25 دقیقه اینها آتش ریختن بر سر عراقی ها و ما هم خط مقدم با در واقع با اسلحه جسه و اسلحه خوبی که نداشتیم موقع من یادم از اول که رفتیم M1 ما داده بودن مثلا M1 بگیرد M1 هشت گوله میخورد یکی با گلنگیدن میزدی بکشه اصلا بعدا حالا بومدن اصلا جسه ما داده ما خیلی از دو بعد بودیم واقعا اونجا انفرانت چیزی نداشتیم فده مخصوم فده اسلام هم خیلی باش یونه خوبی نبود اونجا بهش تسلیحش نمیکردم. آقای چمران و آقای هاشمی حدود 20-25 دقیقه رفتن و خط برگشتن ما همش دعا میکردیم خدا اتفاق به اینا نیفتد کردم دلوقتی اتفاق نیفتد برگشتن و عراقی ها اون موقع تک کردن ما عملیاتی میخواییم بکنیم آماده باش شدن چون هم شروع کردن آتش ریختن اگه آتش بازی عجیب غریبی شد اون روز. یکی از مشکلاتی که اونجا حالا این بعد از خاطره آقای چمران که معرض کنم در اونجا اتفاق افتاد عدم هماهنگی گروه های اونجا بود برای دفاع مخصوصا اونجا بسیج هنوز سازماندهی نشده بود که بیاد به وارد جنگ بشه سپاه هنوز خوب سازماندهی نشده برای جنگ حالا که سپاه خرمشهر و سپاه آبادان اونجا بودن ولی هنوز سپاه نیروی اعزامی نکرده بود برای جنگ ارتش منظم بود که ارتش هم همه نیروش فقط یک لشکر 92 برهی اهواز این هم حدودی که مستقر شده بود این هم کامل نه چند تیپ شما بودن بنابراین اونجا خیلی عملیات منظمی انجام نمیشد هر کی چه کاری دوست داشت میکرد مثلا یه تصمیم میگرفتیم آقای هاشمی تصمیم امشب عملیات کنیم خب عملیات کردن نیاز پشتیبانی داره نیازی داره که مثلا کی مهمات بیاره کی آتیش بریزه بعدش نگهداریش چی میشه شب تصمیم میگیرم امشب میخوایم عملیات کنیم میرم با اتاق جنگ اونجا یه اتاق جنگی تو آبادان بود میرفتن با هم صحبت میکردن که فرمانده شما موقع بنی صدر داشت میرفت با بنی صدر هم میرفت خوبی داشت بنی صدر هم خیلی مخالف ایشون بود اون موقع خیلی با بنی صدر مشکل داشت بعد تصمیم یه رفتن دو اتاق جنگ میخوام عملیات کنم بچه هم همه چیز میکنن اذیت میکنن من که آقا چرا عملیات نمیشه چرا جنگ نمیشه چرا عراقی خیلی برای ما سخت بود ما اونجا تلویزیون عراق و تلویزیون هم میگرد تو آبادان هتل آبادان میگفت زمین این عراق عربده مستانه میکشید صدام موسیقی و جنگ و لهوله میزدن میخندن عشق میکردن که تو خرمشهر فیلم میگرفتن با کامیون ها نمیدن با تانک ها میرفتن میومدن هی صدام ها نشون داده چطورش سروده عربی میخوندن مثل که عربده مستانه اینا ما رو خیلی اذیت میکرد یعنی واقعا شب که ما میدیدیم که مثلا چراهای آبادان خاموشه چراهای خرمشهر خاموشه این عراقی ها اونجا بالا سر ما و اینها تو تلویزیونش این همه دارن مثلا ما برامون تحقیر می‌شدیم تنها فشاری که داشتیم می‌مونیم جای هاشمی آقای هاشمی تو رو خدا اجازه بده ما عملیات کنیم اجازه بده عملیات کنیم یعنی واقعا بیچاره اینا مدخلا که تنها که نبود چیز تصمیم بگیره که اونم بود با اتاق جنگ اونجا هماهنگ می‌کرد فرماندهی بود رضا گدا بود نمی‌شد که آقا خیلی اذیتش می‌کردن میرم اونجا میگم آقا من می‌خوام خودم عملیات کنم اگه شما اجازه ندید شما ورزش ندید شما نمی‌تونید من خودم عملیات می‌کنم خودم عراقی‌ها می‌کشم اون هم دیگه خب برو بکش یک دمی تصمیم میگه یه شب کنم امشب میخوام پدری عراقی در دو سر با دمیاد فیلم برگردیم هیچ جمع میکرد بچه ها میرفت اونجا خواهی تده کشته میشنن ولی یه خاطره یکی از شهیدهایی که من یاد اومد همین الان اگه شما اجازه بدید از خاطره این شهید مهدی ربانی زاده بود که من بگم بد نیست خلاص یه شبی که عملیات شد خب ما همه آماده بودیم دیگه بعد همه هم وصیت میکردن که آقا مثلا شما چیکار کنید چیکار نکنید به هم آدرس میدادن که مثلا ما خانمون کجاست اگه ما شهید شدیم جنازه ما رو اونجا بفرست اونجا کسی این تقلیه شهدان نبود که حساب کتاب نداشت که هر که شهید میشد میرفتن تو آمبولانس میرفتنش بیمارستان طالقانی مثلا آبادان مثلا بیمارستان نفت بود اینجا زارت نفت بود چی بود شکل نفت بود یه چند تا بیمارستان اونجا بیمارستان قراقرازایی میرفتن تو سرخونه میریختن اونا ورمیشن یه چیزایی پیدا میکردن میفتن شبزون میکنه آمول میفتن آمول دیگه مالا کی هری کجای آمول هست معلوم میشه ای به خونش میرسی نمیرسی بندگان خدا من تصمیم گرفتن تو جیباشون مدارک خودشون بذارن که اگه کشته شدن بچه ها بعدا بتونن اینو بدن بفرستن خونشون توی این عملیاتی که ما رفتیم یه شهیدی بود که خیلی بچه خوبی بچه تهران بود به نام مهدی ربانی زاده اینم با من خیلی دوست شده بود خب من آدرس خودم داده بودم به ایشون ایشون هم آدرس من داده بود و همه در واقع اطلاعاتمون جیب هم دیگه بود که به حساب من ایشون نزدیک بودیم ایشون خلاصه دارم برگشت همه تو برگشت شده هم یه تیر خور بی پشت سرش و موقع برگشت خط بین ما و عراقی همون شهید شد حالا یه خاطر دارم که از اینکه بچه‌ای که مجبور شدن شبای دیگر رو اردی میشون اینا، اینا خاطراتی هست که اگه حضورتون برسه من برای تو خواهم گفت. این رحمانی زاده شهید شد. خب ما تقریبا یه ماه یه ماهونیم بعدش که اومدیم مرخصی گفتیم که بریم، حالا آدرسی داشتیم دیگه، گفتیم بریم خونش رو یه دوباش بگیم اون شهید شد و منتظرش هستی، کسی که به شما خبر نمیدگی، خودش از نامه چی نمیرسه که شما با دسترسی ندارید، کسی هم که تلفن چیزی نداره که حتما این شهید نه نامه برسته نمیرسه، حتما خانواده‌اش منتظرشن، بریم یه خبری بدیم. اومدیم تهران یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه اونم شهید شد، با ما اومد شهید شد، از بزرگان بود. توی موقع کمیته بهارستان ایشون که مسئول کمیته بود، اومدیم شب پیشش موندیم تو کمیته بهارستان که حالا مجلس فعلی هست. بعد گفت خب چه خبر؟ گفتم خیلی جنگ فلان، آقای راهنمایی فامیلش راهنمایی بود، آقای ماشاءالله راهنمایی، ما را خیلی اوضاع خرابه بابا، هیچ که نیست اونجا، جنگ خبریه بابا، جنگه، هیچ که خبر واقعی رو نمیده، تلویزیون تبلیغ نمی کنه، جنگ خطره. این بنده خدا خیلی احساس خطر گفت خب اینجوری هاشه ما چکار میکنیم؟ ما میهیم جنگ اگه اینجور بشه. بسیم خوبی تصمیم گرفتیم، ایشون وقت پیش فرماندهش اسمی شو آقای مطهری بود، فرماندهش آقای مطهری شما اجازه بدید من برم جنگ رو خواهم، نمیشه اینجا ما منافقین رو داریم فلان داریم، تا هم فصول نمیدم چیزی کمیته ای فلان چی نمیشه اینجا جنگ. شب با هم موجود بودیم، صبح برنج میگم یه خواب دیدم دیشب. گفتم چه خوابی؟ میگو خواب دیدم شهید مطهری، مطهری تا شهید شد اون موقع. گفت مطهری شهید مطهری رو خواب دیدم. گفت راه نیبر و جنگ چیکار با مطهری داری؟ گفت چی میشه؟ گفتم هیچ میشه جنگ دیگه. گفتم ما حالا قبل اینکه بریم جنگ با هم یه شهیدی به نام مهدی ربانی زاده با من بود، این بنده خدا کلی وصیت به من کرده، من میخوام برم. خب چه وصیتی کرده؟ گفتم واسه ایشون وقتی من گفت من بابا من ترم تنها پسر داره، من میخواستم بیام جنگ، میگفت نرو من بیماری قلبی دارم، نرو تا یه چیزی بشه من بیماری قلبی میمیرم، هیچ من هیچ طاقت دوری تو ندارم. میگفت خیلی مخالفت کرد ولی با این رد مخالفتش من چیکار کردم؟ من رفتم اومدم جنگ. حالا هم اگر من شهید بشم این پدرم بفهمد که من شهید شدم نمیره، شما اگه من شهید شدم یه جوری کنید که پدر من اون آرزه قلبیش تشدید نشه. خیلی برم آرزش هم تو جیب من بیا آقا ماشاءالله گفتیم آقا خب بریم بریم خونش خبرش این آقای راهنمایی که بعدا با ما کنار ما شهید شد. آمدیم تهران، حالا این موضوع رو 60 یادم نیست که کجای 59 فکر کنم طرف های خیابان قزوین و مرا بود دیجه رفتیم دیم کچ پس کچه ها رفتیم یه خونه پیدا کردیم خونه آقای رفتن زد. من اون دوستمون که دوتا قیافه تقریبا غلط اندازی هم داشتیم و شبیه و رجن چه به با لباس رو از من تنم بود یا نمیدم یادم نیست چه لباسی بود، رفتیم تو خونه این تو خونه دوست اتاق داشت در تو پدر آمد دمدر رو فلان گفتم راستیش ما شاق مهدی بودیم یه چیزی داشت به شما گفت ای خب این دو ماه ما این خبر از این بچه نداریم چه غیرت که این چه جوان رو یه نامه ننوشته بر ما گفتن که ما داشتیم میامدیم گفتیم میخوام اگه میری تهران خونه مون بریم ما نشستیم اونا از خود صحبت کردیم با پدر شهید و دیدیم عجب روحیه دارن اینها وقت من هی سرم پایین بود به آمشالله گفتن آیا راهیم شما صحبت من نمیتونم صحبت کنم اینجا شاید خیلی سخت شده اگه میخوام بگم چی شده چی نشته من نمیتونم بگم توی چجوری میتونی بگی؟ این آقاشا شروع کرد از نمیدونم از شهادت از روحیات مثلا فداکارا و صدر اسلام و یک چیزهای حرف داد که مثلا این آماده بشه یه یعنی وقتی پدر گفت کسی که خبری هست ها چیزی شده تا اینو گفتیم این اتاق بغلت به خواهر و مادرش نشستن این دفتیم جیغشون بلند شد ما اونجا شروع کردیم گریه کردن فهمید بعد پدر فهمید و گفت چی شد گفتیم کار اینجا شده نه پسرت هم بین چیز خط ما و خط عراقی افتاده گفت که خب این جنازهش بالاخره خیلیم آرام گرفت و خب این جنازهش ما میرسه گفتم اگه دیگه عملیات بکنیم بریم جلو جنازه برسه میکن این گذشت ما با آقای راهنمایی رفتیم جه خب آقای راهنمایی هم شهید شده که خودم بردمش بعد در واقع مرخصی که اومدم با اون مادم مرخصی دیگه در واقع وقتیشون شهید شده بردمش برای خانوادهش این موضوع باز دو ماه بعدشه که ما حدود 5-6 ماه بعدش که قبل از عملیات سامان رنده باشه که من هم مجبور شدم به عملیات سامان رنده نتونستم ادامه بدم عملیات را جنازه مهدی ربانی زاده را اونجا در یه عقبشی تراقب کردن ما پیدا کردیم بچه هم آمدن دیگه محالی بر خودم کلی مقام شده بودیم اونجا تو خط کلی میشناختم و گفتن آقا یه شهیدی پیدا کردین این مشخصات تو تو جیبشه. گفتم اسمش مهدی ربانی زاده با این آدرس تلفنیش بده. دفعش نشتفتش این دفعه دیگه اون راهمی که شهید شده بود با ایشون رفت بودم ایشون دیگه شهید شد. من بایدم تهران رفتم خونه شون ببینم شهید دست شدسته یا نه دیگه این برای من خیلی خاطر جالب شد. آمدم اونجا گفتم باباش بگو باباش همون شهیدی که شما این خونه رفتید بیرون خبرش فردا صبحش مرد. این اگه زنده است این خانواده این شهید ربانی زاده که هیچ کسی خاطر را برشون تعریف نکرده اگه این رو خواهند گفت این رو بشنون. این مهدی ربانی زاده شهید مظلومی که هم خودش شهید شد و هم پدرش شهید شد به خاطر که این داغ این فرزند پدر را هم به خاطر اون آرزوی قلبی حتما به مقام شهادت رسید. من الان ادامه بحثم راجع به آقای هاشمی می‌خواستم بگم. آقای هاشمی شخصیتی داشت در جنگ خیلی عجیب و غریب. شما این اخراجی‌ها رو فیلمش دیدی؟ یه صحنه‌ای داره، این صحنه‌ها رو ما که دملن بودیم خیلی قابل ملموس برامون. اون موقع زمان جنگ، اول جنگ آدم‌هایی نمی‌موندن جنگ که مثلا داره اعتقاد خدا پیغمبر و رزم و جهوجا. یه عده بودن که علاوه بر اسلحه و به تیراندازی و جوانای اینجوری هم بودن. اینها بالاخره به خاطر که گزینش نداشت شاید فدای اسلام به ما میپیوستن. مثلا میومدن جوان لاتلوتی بود و خلاصه علاقمند به جنگ و جنگ بود نکنم ولی بشه ولی مثلا حالا اون نماز شب خونه نبود. ما معمولا 98% از جبهه‌های بچه های جنگ و جنگ و بچه های ارزشی بودن، بچه های انقلابی بودن، بچه هایی بودن اهل فهم بودن، فکر بودن، تدبر و تدین بودن، خودشون انتخاب کرده بودن. خودشون میدونن یعنی یک وردی که اومد جبهه مقدمات اولیه شد دیگه نمیشه بلد نباشه. این نمازخون بود، بچه حزب اللهی بود، اهل سواد بود، یعنی مسئله شهری شو بلد بود. اینجوری بود. نداشتیم کسی بیاد جنگ 98% میگم نداشتیم که از این 98% بیاد جنگ مثلا اونجا آقا باش کیموم یادش بده، اونجا آقا وضو یادش بده، اونجا نماز یادش بده. اینجوری نبود. خودش نماز شب خون بود میمد اونجا. یعنی بچه‌ای بود که وارسته بود آماده این لقای خدا بود. یا ایال انسان نکه کادهون الاربه که کد هم تا ملاقی نه بر ملاقات اومده بودن نه تلاش رو کرده بودن فقط یه دکمه بود بزنن ملاقات کنن خدا را به این مدرستن. اما دو درصدی هم این اخراجی ها که بینید دو درصدی است که قابل گفتنه. این آدم ها تیپ آدم ها میومدن تو اونجا. آقای هاشمی و این دو تیپ آدم ها این اونا میشد. خیلی جالبه دادم بتونه مثلا اینا رو تحمل کنه. اینا مثل شهید میشدن، اینا مثل همون شارف زرقامی میشدن. این شارف زرقامی هم شده زمان همون بوده حالا اونجور شده بود. خب اینها در کنار آقای هاشمی ساخته میشدن و بعضی وقتا ما گله میکنیم آقای هاشمی چرا مثلا این پسر تعبیر میگه. گفت تو که نمیشه زیگیه که این برای که مجاهدین خدا از اینا شهیدن. اون موقع آدمهایی که اون موقع میبودن تو جنگ آدم ها بودن ارزشمند بودن. شما شاید در صدر اسلام آدم هایی که داشتید که در جنگ مثلا احد و جنگ مثلا بدر جنگیدن اونها با ماندگار شدن، نه اونی که تو جبل و طارق جنگید دیگه با کشتی و نمیدونم با تانک و توپ رفتیدن مثلا سپاه اسلام رفتیدن یا تو جنگ های عثمان. این موقع که دیگه اسلام نیاز یاری آور نداره که اسم صد تا شهید هم بده کی شما یه نفر شهید جبل طارق بگو اما شهید بدر همه میگن کی بوده، شهید احد میگن حمزه رو کی یادش میره. به خاطر اینکه در زمان تنگدستی اسلام اینا اومدن. ما شهیدایی که الان ذکر میکنیم اسم مثلا شهید مصطفی هاشمی اینا هستن که تنگ زمان تنگدستی اسلام تنگدستی جنگ اومدن وارد جنگ شدن. اینها باید ماندگار بمونن، نه باید نه ارزش شد صد برابر که دیدی در سال مثلا 68 وارد جنگ شده صد برابر پیش خدا هم ارزش داره. اینها باید یادگار بمونن ماندگار بشه. این جوان وقت میمونن اونجا میگفت مثلا ما بهش میگیم آقای چیز حالا چرا اینا تعبیر میگی خیلی تعبیر میگی اینا رو. این حرفا رو جواب نمیده. میگفت اینها در زمان قربت اسلام قربت جنگ اومدن جنگ. ما اینا رو اگه از خودمون برونیم اینا میان تبلیغ بد میکنن اینا باشن. حتی اگه میخواستن مرخصی برن اینا میگفت که مثلا یه دوست داشتم مثلا یه نارنجی کم داشته باشه یه نارنجی که مثلا اینا بده برن مثلا از جنگ بردن نمیدونم صحبتی اینجوری هم بود.